گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 17 ژوئن 2022، مصادف با 27 خرداد ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-777-96-40 هست. بله بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبی شما؟ سلام.
سلام، مرسی، خوبم، خدا را شکر. جناب شهبازی، من توی این پیغام که آماده کردم اصلا درباره حس ارزشمندی یکم صحبت کنم همراه با تجربه شخصی خودم در این زمینه.
بفرمایید. آفرین.
بعد چون که مستنده از قبل بابت استراحت کلامم معذرت خواهی میکنم. یکی از مهمترین اصول برای تجربه حقیقی عشق و حضور احساس ارزشمند بودن و حس لیاقته. اگر ما حس با ارزش بودن رو حقیقتا در درونمون احساس نکنیم و در واقع زندگیش نکنیم، به همون میزان هم نمیتونیم خوشبختی رو تجربه کنیم. حس ارزشمندی یعنی من لایق هستم، من قیمتی هستم، من بها دارم، فارغ از هر گونه داشته های ظاهری و بیرونی. یعنی من به خودم روا میدارم که یک زندگی عالی رو تجربه کنم. من برای خودم ارزش و احترام قائلم. یعنی من برای خودم به تنهایی کافی هستم و خودم رو به حساب میارم. توی تجربه‌ای که در گذشته داشتیم، چه در خانواده، چه در جامعه یا توی رابطه هامون، این حس ارزشمندی در درون ما کشته شده و باید بدونیم که این رو ما و فقط خود ما باید در درونمون احیاش کنیم. میخوام برای ملموس‌تر شدن موضوع از تجربه خودم بگم. من برام سوال بود که چرا در روابطم تحقیر میشم؟ چرا همیشه آدمای بی‌ارزش توی زندگی من میان؟ چرا تو هر رابطه‌ای ترس از دست دادن دارم و فرد رو کنترل میکنم؟ چرا عشق حقیقی رو نمیتونم تجربه کنم؟ چرا میزان درآمدم از یه سقفی بالاتر نمیره؟ چرا با اینکه دارم هر روز روی خودم کار میکنم اما حس زنده بودن و حضور رو به معنای واقعی نمیتونم تجربه کنم. تا اینکه به همین مبحث عمیق احساس لیاقت و حس ارزشمندی در درون خودم دقیق تر شدم. دوستان، این رو از مولانا یاد گرفتیم که هر رفتاری که با ما میشه یا هر چیزی که در جهان بیرون تجربه میکنیم بیشک انعکاس درون ماست. بنابراین ضربین رو انداختم روی افکار و رفتارهای خودم نسبت به شخص خودم. دیدم که من عادتهایی دارم که حس بیارزشی رو دارن فریاد میزنن، اما من تا به حال نسبت بهشون آگاه نبودم. مثلا پوست لبم رو با دندون یا ناخون میکنم، گاهی تا جایی که خون میاد، یا پوست کنار ناخونم رو. قلنج انگشتام رو میشکنم با اینکه میدونم ضرر داره. دود قلیون رو وارد ریه هام میکنم. اگر لاک داشته باشم به مرور اونا رو میکنم و خراب میکنم. به ظاهر و آراستگیم خیلی اهمیت نمیدم. چایی یا غذا رو اونقدر داغ میخورم که بارها دهنم سوخته. غذا رو با عجله میخورم فقط جهت سیر شدن. با آب خیلی داغ حموم میکنم. خیلی تند و خشن مسواک میزنم یا نخ دندون میکشم یا موهامو شونه میکنم. بی دقت راه میرم و بارها پاهام یا دستام محکم به لبه های میز و تخت و در و دیوار میخوره و همیشه یه جای بدنم کبوده. از وسایلم و ماشینم خوب مراقبت نمی کنم. از همه مهمتر به گفتگوها و افکار خودم نسبت به خودم بیشتر دقت کردم و دیدم که من چقدر خودم رو تحقیر می کنم. هر کسی که نظر مثبتی نسبت به ظاهر یا رفتار من بیان می کنه، من فوری به نقصام اشاره می کنم. وقتی اشتباهی میکنم، مثلا جایی که باید سکوت کنم عکس العمل نشون میدم، فوری در درون به خودم میگم بازم زر زدی، مگه قرار نبود ساکت باشی؟ یا جملات تحقیرآمیز اینچنینی، من خیلی خنگم، من مثل خر کار میکنم یا مثل سگ از سوسک میترسم. مدام در مراوداتم حس مزاحمت و اضافی بودن دارم و همش بابت مزاحم بودنم عذرخواهی میکنم. یا برای ابراز همدردی میگم الهی بمیرم. در موفقیتام و پیشرفتام تلاشهای خودم رو نادیده میگیرم و تماما مدیون افراد دیگه یا شرایط خاصی میبینم. پیگیریهای پزشکیم رو به تأخیر میندازم. توی سلامتی و تحرک جسمم کاهلی میکنم. جناب شهبازی، من 5 دقیقه هم تموم شد.
بفرمایید ادامه بدین مرجان خانم. ما
خیلی تمام کم مونده.
نه هر چقدر مونده. خیلی آموزنده است.
ممنونم.
چه مبحث عالی عالی هم انتخاب کردین. ممنونم.
هنوز لیست تموم نشده و هر روز داره به این لیست اضافه میشه. من به شخصه 10 روزه که به طور جدی پرهیز از تمام این الگوهای بیارزشی رو شروع کردم و میتونم بگم نتایج فوق‌العاده‌ای در خودم و پیرامونم دارم میبینم. علاوه بر اینها من نمیتونستم بیشتر از چند ثانیه به خودم و بدنم در آینه نگاه کنم. این بار جلوی آینه خودم رو نگاه میکنم و نسبت به وجودم ابراز عشق میکنم و هر بار به خودم یادآوری میکنم که چقدر ارزشمندم. برای احترام به جسم و روحم روی میل به تنبلیم هر چقدر که سخت غلبه میکنم و مداوم به باشگاه میرم. اگر اشتباهی میکنم به خودم میگم من دوستت دارم. من میبخشمت. جبرانش میکنیم. وقتی برای خودمون ارزش قائل باشیم قانون جبران رو هم به درستی رعایت میکنیم. در رابطه هامون بیش از حد مایه نمیذاریم برای گرفتن ذره‌ای توجه، چون که در درون حس کفایت میکنیم. این نکته خیلی مهم رو یاد بگیریم. هر کاری که ما در خلوت خودمون انجام میدیم روی حس ارزشمندی درون ما اثر داره و دنیا انعکاس همون رفتار رو به وسیله انسان‌ها و اتفاقات با خود ما میکنه. خودت رو تحقیر کنی، تحقیر میشی. برای خودسازی زحمت نکشی و وقت نذاری، به همون میزان زندگی نالایقی رو بهت اثبات میکنه تا ببینیش و واسش کاری کنی. پرهیز و کنترل امیال آسون نیست، اما هر چیزی بهایی داره که باید بپردازیم، باید لایق هدیه بشیم. اگر برای احیای حس لیاقت خودمون تلاش نکنیم، امکان نداره که بتونیم به خیر و برکت بیکران زندگی دسترسی داشته باشیم. جمله آخر رو هم از دیدگاه مولانا میگم: مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. خیلی ممنونم جناب شهر.
خیلی زیبا، عالی عالی، ممنونم،
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. صحبت خانم مرجان بسیار بسیار مهمه. ما انسان‌ها لایق هستیم به خاطر اینکه امتداد خدا هستیم، از جنس او هستیم، و این من ذهنی که منجر به پرده پندار میشه، میگیم پندار کمال میشه، کاملا بر مقایسه بنا شده و این اصطلاح اعتماد به نفس اصلا غلطه. اعتماد به نفس یعنی اعتماد به من ذهنی، و متاسفانه این لایق ندانستن خود و بی ارزش دانستن خود که ایشون کاملا توضیح دادن، منجر به تنبلی و این تصور میشه که من نمیتونم موفق بشم. در تجربه شخصی بنده، من بارها و بارها این سد رو در واقع به هم ریختم، یعنی حس بی ارزشی رو. همه تو میدونید من مالی روستا هستم. برای اینکه ثابت بشه به شما که این حس بی ارزشی چقدر آدم رو ناتمام میکنه، من یادمه که 16 سالمون بود، مثلا 17 سال 16 سال، با یه هم روستایی اومدیم تبریز و اسمش قربان بود و ما میخواستیم بریم سینما. اومدیم در سینما و من و قربان جرأت نکردیم بلیت بگیریم بریم سینما، گفتیم ما رو راه نمیدن، و هی وایستادیم اونجا نزدیک نیم ساعت وایستادیم بریم نریم، بریم بلیت بگیریم، و قربان بگه گفت نه ما رو راه نمیدن، برگشتیم رفتیم بلیت نگرفتیم. و شما این حس حقارت رو در نظر بگیرین که محیط روستا وقتی مقایسه میشه با محیط شهر، از قیاس چه کوچک دیدنی برای ما به اصطلاح به وجود میاد، چون در ذهن هستیم و در این پرده پندار هستیم. مولانا خوندن فایدهش اینه که این پرده پندار رو میدره و ما رو از قیاس میاره بیرون. ما بر اساس داشتن با ارزش نیستیم، به ذات با ارزش هستیم. و من مجبور بودم واقعا که سدهای زیادی رو فقط با تحصیل، فقط با درس خوندن بدرم. یعنی مجبور بودم برم اینقدر خوب درس بخونم، برم دانشگاه، که وقتی رفتم دانشگاه فنی دیگه تو دانشگاه بودم دیگه، به خودم ثابت کنم که نه، تو رو دانشگاه هم راه میدن. یعنی این حس هی بات میاد، این فقط مال فرد نیست، مال جمع هم هست. کافیه یه ایرانی رو ببرم به یه مملکت بسیار پیشرفته و بهش نشون بدم، بگن که اینا رو ببین، خودتو ببین، یا اینا خیلی پیشرفتن، ما اصلا هیچی بلد نیستیم در مقابل اینا، در حالتی که این استعداد در هر بشری وجود داره. پس لیاقت ما به این نیست که الان فکر میکنیم بی لیاقتیم، به نفسمون نیست، به من ذهنی نیست. من ذهنی شرطی شده که اونطور که تربیتش کردن اونطوری رفتار کنه. یک تصویر ذهنی هست که پویاست. هر کدوم از شما هر جا هستید حس بی‌لیاقتی میکنید، باید با قانون جبران این پرده پندار بی‌لیاقتی رو بدرید. پشتش کار باید باشه، مخصوصا خوندن کتاب. کتاب ها الان خوشبختانه کتاب های بسیار خوب 7-8 دلار در آمریکا میخری. از بینش یه دانشمند، یه آدم با تجربه، کسی که 70 سال در موفقیت بوده میتونی استفاده کنی. و من مجبور بودم که کتاب های زیادی در این زمینه بخونم و به خودم القا کنم که نه، تو یه ذره بری بالاتر اشکالی نداره، میتونی بری. و این است که با همین بینش که من میتونم و هیچ چیز نیست که من نتونم، تونستم یه مقدار پیشرفت کنم. حالا که شما جوان هستید میتونید همین فرمول رو رعایت کنید، منتها قانون جبران باید رعایت بشه. کار میخواد. من ذهنی یه موقعی با جهل و ندانستن و نادانی و پررویی میخواد جلو بره. نمیشه این. و این روش رو انتخاب کردن که با پررویی و با حق و بازی و بالاخره یه جوری با دروغ و اینا کارو پیش میبرم، این ما رو با شکست مواجه میکنه. با دروغ و دغل و زیر پا گذاشتن قانون جبران نمیشه از تحقیر بیرون اومد، بدتر میشه. برای اینکه آدم شکست میخوره، بعد من ذهنی میگه که دیدی نشدی، دیدی نمیتونی. مرتب این صدای یأس و از من ذهنی ما خواهیم شنید. و حالا که کار ما این نیست که شما برین در کارهای مادی موفق بشین، کار ما اینه که در کار معنوی موفق بشین. در کار معنوی هم همینطوره. من ذهنی مرتب میگه که تو نمیتونی به حضور زنده بشی، لایق نیستی، لایق خدا نیستی. در حالی که ما امتداد خودشیم، خودش میخواد به حضور زنده بشه. من دیگه بیشتر از این وقت شما رو نگیرم. امیدوارم صحبت‌های خانم مرجان جا بیفته. هر کسی در کار تخریب خودشه، با تحقیر خودش و روز به روز به خودش، چون میگه من بی لیاقتم، به خودش لطمه میزنه. خیلی خوب گفتن. شما سعی میکنید کار کنید، اینجا که رسیدید یه دفعه سر میخورید میارین پایین. این الگو در آدم هایی که حس میکنن بی‌لیاقتند و ارزش نگه داشتن این مرتبه رو ندارن، یه دفعه میبینید در اونجا یه کاری میکنن، به خودشون ضرر میزنن، سر میخورن، دوباره صفر میشن. بعد من ذهنیشون میگه دیدی نتونستی. به هیچ وجه به نظر من باید کاری نکنیم که به اصطلاح بی‌لیاقتی، حس بی‌لیاقتی القا میکنه که تو نمیتونی و اینجا نمیتونی باشی و لیاقتشو نداری و در نتیجه خودمونو تخریب کنیم. چیز مهمیه این. بله بفرمایید.
بله سلام شوازی.
سلام علیکم. بله آقا پویا خوبین؟
مرسی ممنون. صدا میاد شوازی؟
صدا خیلی خوب میاد. بله بفرمایید.
خدا شکر. من یه متنی آماده کردم، اسم متن هست انگشتان حضور، اگه اجازه بدید.
بله
بله
بفرمایید. بله.
تا به حال به دستان خود نگاه کرده اید؟ تا به حال به این موضوع اندیشیده اید که یک دست از 5 انگشت درست شده است و اگر انگشتان نبودن دستی هم نبود؟ غزل 2842 تفسیر شده در برنامه 921 گنج حضور 5 بیت دارد. هر بیت از این غزل پر را می توان به عنوان یک انگشت از دست حضور در نظر گرفت. دست حضور دستی است که ما را به خود حقیقی ما راهنمایی خواهد کرد. با هم غزل 2842 را مرور می کنیم تا این انگشتان حضور را بهتر بشناسیم. انگشت اول، انگشت جهان بیمرادی. بوت من زدر در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بیمرادی. جملات تکاندهندهی بودن از زبان شما آقای شهبازی در برنامه 921. شما به عنوان یک جوان 30 ساله یک بار با خود بنشینید و بگویید که آیا من از این جهان مراد میخواهم یا نه؟ روی سخن با من بود. جواب را حقیقتاً نمیدانم. ولی آنچه که مسلم است و مولانا به آن تاکید میکند این است که این جهان جهان بیمرادی است. اگر هنوز من فکر میکنم که با به دست آوردن خواسته های این جهانی زندگی را به دست خواهم آورد، سخت در اشتباهم. اگر کسی به این درک عمیق برسد، میشود آن زیبارویی که مولانا میگوید با مبارکی و شادی از در در میآید. انگشت جهان بیمرادی را در این لحظه بارها و بارها با خود تکرار میکنم. تنها یک مصرع: به مراد دل رسیدم به جهان بیمرادی، 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 به مراد دل رسیدم به جهان بیمرادی. انگشت دوم، انگشت درآمد و برون شد. تو بپرس چون درآمد که برون نرفت هرگز، که درآمد و برون شد صفتی بود جمادی. تو ای پویا از خود بپرس که چگونه حضور و بت زیبا درآمد، در صورتی که اصلا حضور جایی نرفته بود که ما بخواهیم به دستش بیاوریم، که برون نرفت هرگز، یعنی حضور از ما نپریده بود برود که هوشیاری یعنی حضور از ما نپریده برود که هوشیاری خالص ما در مرکز ما هست، تنها به وسیله فکرهای در هم و بر هم ما پوشیده می شود. مولانا میگوید این گونه اندیشیدن که حضور جاییست و بیرون رفته و ما باید به آن برسیم و آن را به مرکز بیاوریم، این حرف ها حرف های ذهن است. صفتی بود جمادی. و سلام. هر تعریفی برای رسیدن به خود واقعی ما صفتی بود جمادی. پس هر وقت حواسم رفت بر روی دیگری و از خودم حواسم پرت شد، یعنی انگشت درآمد و برون شد را اشتباه به کار گرفتم، که در این حالت با خود میگویم صفتی بود جمادی. هر موقع تمرکزم بر روی کسی به جز خودم است، 100 بار تکرار میکنم این کار تو پویا صفتی بود جمادی، صفتی بود جمادی، صفتی بود جمادی، صفتی بود جمادی. انگشت سوم، انگشت بیچگونه. غلطم مگو که چون شد، ز چگونگی برون شد. تو چگونه ای ولیکن تو ز بیچگونه زادی. نه اصلا اشتباه کردیم که از چگونگی به حضور رسیدن حرف زدیم، چون هر به کلام آوردنی یعنی قبلش در قالبی در ذهن گنجانده شده است. اصلا نپرسیم که چگونه از من ذهنی رهایی خواهیم یافت. من خیلی درگیر این موضوع هستم که با خود میگویم خدایا از این همانیدگی چگونه رها شوم؟ چگونه، چگونه، چگونه. تنها سوالی که هر وقت اشتباه میکنم و به تله من ذهنی میافتم از خودم میپرسم چگونه رها شوم. انگشت بیچگونه میگوید مشکل کار همین هست. به جای پرسیدن چگونگی رهایی با خود 1000 بار بگو تو ز بیچگونه زادی، تو ز بیچگونه زادی، تو ز بیچگونه زادی، تو ز بیچگونه زادی، تو ز بیچگونه زادی. از یک جایی به بعد ذهن خاموش می شود. انگشت چهارم، انگشت اولین قدم. چه چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را. نگر اولین قدم را که دو بس نکونهادی. چه چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را. نگر اولین قدم را که تو بس نکونهادی. خواهرم برای اولین بار بود که از ته دل میگفت همین یک بیت برای رهایی آدمی کافی است. همین یک بیت درمان بشریت است. خواهری که علم هرچه بیشتر بهتر را در دل داشت، اکنون انقدر تغییر کرده است که از ته دل میگوید همین یک بیت را بفهمین برای من کافی. من دلم می لرزد. به راستی که اولین ابزار این غزل بود که در دستانم بود و در هر جمعی قرار می گرفتم با خود می گفتم اولین قدم را، تنها و تنها اولین قدم را با فضا گشایی بردار. همین کافی است. دیگر تو چیزی نمی خواهد انجام دهی. اصلا دنبال این نباید که ببینی مرکز عدم آن هوشیاری قدیمی ما چگونه بوده است. تو پویا در این لحظه که همیشه این لحظه هست، تنها یک کار داری. اولین قدم را نیکو بنه. انگشت اولین قدم یعنی در این لحظه اصلا مهم نیست چه کار میکنی یا با چه کسی صحبت میکنی و یا در چه اتفاقی گیر افتاده ای. کافی همین تنها همین اولین قدم را نیکو برداری. بردار ببین بقیه مسیر نیکو میشود یا نه. نگر اولین قدم را. انگشت پنجم، انگشت بی خودی پسندم. همه بی خودی پسندم، همه تن چو گل بخندم، به طرب میان ببندم که چونین دری گشادی. بی خودی پسندم یعنی دنبال تایید و توجه نباشم. خودمانی واقعا چقدر سخت است که آدمی دنبال تایید و توجه نباشد. برای من ذهنی من که پسندیدن بی خودی و خود را صرف کردن بسیار سخت جلوه می کند. بیتی از دوران دبیرستان روزها مرا بارها نجات داده است. نمی دانم از کیست ولی کار می کند. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. آب هیچ وقت از ارتفاع کم به ارتفاع زیاد نمی رود. پس ای پویا، اگر به دنبال آبی، افتادگی و تواضع و بی خودی را بیاموز. اگر این چنین کردی درت را خدا می گشاید و از آن به بعد باید برای شاد کردن مردمان کمر همت ببندی و در این لحظه چون گل بخندی. انگشت بی خودی پسندن در گشاست و تمام سلول های ما را به شادی و خنده و طرب وامی دارد. پس بی خودی پسندم، بی خودی پسندم و بی خودی پسندم. غزل 2842 تمام شد. انگشتان این متن را کنار هم بگذاریم، دستی می شود به نام دست حضور. با این همه خردی که مولانا به ما ارزانی داشته، محال است که بیدار نشویم. گفت پیغمبر که بر رزق ای فتا، در فرو بست است و بر در قفل هاست. بر در قفل ها جنبش و آمد شده ما اکتساب، هست مفتاحی بران قفل و حجاب. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. مرسی شهبازی.
بله آقا پویا، عالی. یادآوری کنم مرسه. که شما برای خواهرتون خیلی پوز میدیم، میدونین که خب حقم داریم، واقعا ما که همچه خواهری نداریم، واقعا عالی.
خدا حافظ.
بله بفرمایید.
سلام بزرگوار، خسته نباشید.
بله سلام،
خدمت تماس میگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید. خوبین؟
قربونتون برم، من خیلی خوبم، خدا رو شکر. شما هم که عالی هستین الحمدلله.
ما بله خوبم.
یه متن نوشتم یه جوری سرگذاشتم، اگه اجازه بدین براتون بخونم.
بفرمایید. بله.
اسم متن هست فرصت. میگویند که سه چیز هرگز با یکدیگر در یک سبد جا نمیشوند: زمان، انرژی و پول. مثلا وقتی نوجوانی زمان و انرژی داری ولی پول نداری، وقتی جوانی پول و انرژی داری ولی زمان نداری، و در آخر هنگام میانسالی و پیری پول و زمان داری ولی انرژی نداری. مولانا و آموزش‌های گنج حضور به من یاد دادن که این باور از پایه غلط است و فقط جهان بیمرادی است که چنین چیزی را دیکته می کند. از 3 سالگی شنا می کردم، طوری که در کودکی تمامی شناها را یاد گرفته بودم و تا نوجوانی در بسیاری مسابقات مقام آورده بودم. در دبیرستان به خاطر امتحانهای نهایی و به توصیه معاون آموزشی مدرسه تمرینات واترپولو رو کنار گذاشتم، به خاطر اینکه بعداً فرصت هست. از بچگی بسیار شاد و شنگول بودم و از آنجایی که پدر و مادرم هر دو کارمند بودن، بیشتر اوقات رو بعد از مدرسه تنها بودم و خودم قرین خودم بودم، همان خودی که هنوز کامل در دام ذهن نیفتاده بود. کم کم بافتی را مشاهده می کردم که در بافته شدم بود. می دیدم چیزی را که در اصل خودم نبودم. می ترسیدم و برای اینکه حس نکنند خول یا دیوانه هستم به کسی چیزی نمی گفتم. اگر با برنامه گنج حضور هم موقع آشنا بودم، می فهمیدم که نباید بترسم و این من ذهنی من است که من به حضور ناظر می بینمش. آن وقت نمی گذاشتم جذبش شدم و با انداختن نور حضور شاید دیگر رها می شدم. خلاصه در 10-12 سالگی دیگر افتادم در ذهن و جامعه به من تلقین کردن که باید شاد شنگولی را در مرادهای این دنیایی بدانیم. منی که شادی را داشتم اما باور کردم که باید اول بهترین مدرسه راهنمایی قبول شوم که شاد باشم. ولی بعد گفتن که نه، باید ثبت کنم که دبیرستان بروم و دبیرستانی عالی ثبت نام کنم که شاد باشم. در دوران بلوغ از خدا میخواستم که دوست دختر خوب و عشق نصیبم کند که به این نتیجه رسیدم که بعد کنکور شادی و شور میرسد. دانشگاه که قبول شدم گفتم که شادی بعد اینکه لیسانس بگیری میرسد. اینجا بود که به خودم گفتم 10 سال گول خوردم، این دفعه دیگر نه. ولی چه بسا که از هر جهتی تو را ولا داد تا باز کشد به بی جهاتت. به جای اینکه یاد بگیرم که مرادهای این دنیایی است که شادی را از من گرفته، به شادی گرفتن از عیاشی‌های این دنیایی و سیگار و دراگ و مشروب و انواع اقسام فسق و فجور روی آوردم. اما نشد، شادی نیامد. گفتم که باید مکانم عوض شود و اگر بروم خارج حتما شادی می‌آید. اما نیامد. بدتر غرق در مرادهای این دنیایی و سپس ناامیدی و افسردگی و پوچی در عنفوان جوانی. تا به دیوار بلا ناید سرش، نشنود پند دلان گوش کرش. لیک من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر رست بر رحمت ترم. ننگرم عهد بدت بتم عطا، از کرم این دم چون میخوانی مرا. عنایت خدا چشمانم را باز کرد. در یک آن تصمیم گرفتم که فرصت را غنیمت بشمارم و عوض شوم. پدر و مادرم که آمدن برای دیدنم خارج، 1 سال از آمدنم گذشته بود. واقعا نمیدانم چه شد که گنج حضور مرا طلبید و قبولم کرد. با پدرم نشستیم که به برنامه گوش کنیم. زپیت مراد خود را 2-3 روز ترک کردم، چه مراد مانزان پس که میسرم نیامد. همان بیتی که مرا از همانیدگی شدید با خانمی نجات داده بود، باز هم آمد که مرا نجات دهد. برای پروژه فوق لیسانسم به یک دوربین احتیاج داشتم که فعلا استادم تهیه نکرده بود. برای همین باید صبر می‌کردم که مهیا شود. برای همین زمان بسیار داشتم، روز به برنامه گوش می‌کردم و غزل حفظ می‌کردم و عیش دنیا را می‌کردم. تا اینکه پندار کمال آمد و از دو دیده خون جاری شد. پولی که از دانشگاه می‌گرفتم را به جای استفاده درست دوباره خرج مواد توهمزا میکردم به خیال اینکه دارم تجربه معنوی میکنم. اگر همان اندک پولی که برای قانون جبران از همان روز اول به برنامه خودم پرداخت میکردم و سبب وصل من به این آموزش شده بود نبود، یا در زیر خاک بودم و یا در قعر جهنم در و مسئله سازی. موضوع با 5 دقیقه من تموم شد. یه سر
مدیر بله بله نه بفرمایید بابا داریم یاد میگیریم. آقادیم خیلی عالیه این صحبت های شما. ماشاءالله بفرمایید.
سالتون بشم. چند ماهی گذشت و بدتر و بدتر شدم. انقدر وقیح شده بودم که با اینکه پدر و مادرم با هزاران عشق و محبت هزاران کیلومتر را برای دیدن فرزندشان آمده بودن، در حمام گل و ماری جوانا دود میکردم و تو چشمشان زل میزدم و دروغ میگفتم که این بو برای همسایه پایینیست. شادی نیامد. به هر مرادی که دست میزدم به جای طلا خاک بود، درد میداد. تا جایی که به یک بار باز مولانا که تا به جایی که به یک بار مولانا نجاتم داد. چگونه خنده بپوشم انار خندانم، نبات و قند نتاند نمود سماهی. آقای شعبازی، من هر چقدر درباره این بیت صحبت کنم باز هم کم است. فهمیدید که مولانا میگوید من خندم را نمیتوانم بپوشانم، از شدت شادی مثل انار شکفته شدم. توی نیما چته؟ او هم انسان بوده، تو هم انسانی. او هم به اندازه تو زمان داشته و شبانه روز برای او هم 24 ساعت بوده. این عزت و افتخار فرصت انسان بودن برای زنده شدن به اصل ذات، ناگهان از زیر خروارها حس حقارت و خودکمبینی بالا آمد و من دیگر آنی نبودم که بود. فهمیدم که این من هستم که انرژی، زمان و پول را در مراد گرفتن از این دنیا صرف می کردم و این جهان بیمرادی فقط 2 تا از این اقلام را قبول می کند، در حالی که مراد دل یعنی داشتن هر سه آنها. آن موقع که زمانم را صرف خدمت ساقی خود و عشق فراکنی بکنم، آن موقع که قانون جبران را چه از نظر مادی و چه معنوی در تمامی عرصه های زندگی رعایت کنم، نه تنها انرژیم چند برابر می شود، بلکه برکت و فراوانی خداوند هم به زندگیم می ریزد و مرا غرق نعمت و برکت می کند. فقط این من هستم که از این فرصت، یعنی همین لحظه ابدی، استفاده کنم و تصمیم بگیرم و به خودم بگویم که من لایق شادی هستم. این فرصت را غنیمت بشمارم که زمانم را در راه درستی خرج کنم که هزاران قرن می باید که این دولت به پیش آید. کجا یابم دیگر بارش اگر این بار بگریزم؟ پس این منم که تصمیم می گیرم از این فرصت تصمیم گیری که از طرف زندگی به من داده شده درست استفاده کنم یا نه؟ مراد این جهانی داشته باشم و در انتظار شادی بمیرم یا شادی بی سبب را تجربه کنم و پیش از مرگ به بی مرادی ها بمیرم؟ بات من زدر در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادی. ممنون از وقتی که من
خیلی زیبا. آفرین آفرین، عالی عالی. خدا حافظ.
آقای شهبازی اجازه دارم من یه بیت رو به آواز وسطتون بخونم؟
بله 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 بفرمایید.
جوهری و لاله کن جان مکان و لا مکان، جوهری و لاله کن جان مکان و لا مکان، نادره زمانه ای نادره ای زمانه ای، خلق کجا و تو کجا، خلق کجا و تو کجا. ممنون از وقتی که
آفرین. ممنونم آقا نیما، عالی عالی.
ممنون.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ. بله.
آقا نیما هم بازم به حس حقارت و کوچیک بینی خود اشاره فرمودن. واقعا تخریب مخصوصا جوانها با دود و دمی که ایشون اشاره کردن، اون چیزی که ما اینجا دراگ بهش میگیم، مواد مخدر، به خاطر همین حس کوچیک بینی و ناچیز بینی خوده که از توهم‌های پندار کمال میاد. یعنی ما فکر میکنیم در نفسمون، من ذهنیمون هنوز کامل نیستیم، با اضافه کردن دود به زندگیمون میتونیم به اون پندار برسیم، به اون کمال برسیم. ببینید انسان چقدر باید بد فکر کنه که اینطوری فکر کنه و عمل کنه، بره دنبال مواد که همه چیزش رو تخریب میکنه. یعنی تخریب رو با بهتر کردن و اضافه کردن اشتباه بگیره. چقدر باید آدم بد ببینه. ممنون از آقا نیما که این مطالب بسیار مهم و مخصوصا مهم برای جوانان رو مطرح میکنند. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی. سارا هست. بخواستم با اجازتون یه پیغامی رو به اشتراک بگذارم.
خیلی ممنون سارا خانم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید.
ممنون از شما. کمال زندگی ورای پندار کمال من ذهنی. خداوند برای انسان در قضا و کنفکان، در فضاگشایی را گشوده است. این در شاهراه رشد و بالندگی انسان است. ولی به این در یک قفل عظیم بسته شده و آن پندار کمال انسان می باشد. قفل باز می شود اگر پندار کمال را شناسایی و اولین قدم من را از فضای گشوده شده برداریم. پندار کمال من ذهنی توهمی و دردساز است، اما در مقابل آن یک کمال حقیقی و ناب وجود دارد که ورای پندار کمال ذهن شرطی شده ی انسان است. ذهن انسان به آن کمال دسترسی ندارد. همه چیز در عالم با آن کمال زندگی هماهنگ است غیر از من ذهنی انسان که خودش را در زندان پندار کمال محبوس و از خرد و عشق زندگی جدا کرده. شناختن و حس کردن کمال ناب و اصیل زندگی به ما کمک می کند تا زندان پندار کمال را رها کنیم. ما با 5 حس جسمی ما می توانیم به کمال زندگی پی ببریم. کافی است به عالم هستی نگاه کنیم، به بدن خودمان. طبیعت در جنگل ها و کوه ها ساختاری بی نهایت زیبا، بدون درد و خردمند است. آن زیبایی خرد و هماهنگی کامل را از کجا آورده؟ در زیر دریاها و طبیعت روی خاک همه گیاهان و حیوانات با هماهنگی کامل در کنار هم زندگی می کنند. به همین زیبایی بدن خود انسان اداره می شود. سیستم تنفس و گردش خون ما بدون فکر ما کارش را انجام می دهد. ریه ها و قلب ما هیچ وقت دچار رقابت، حسادت و فراموشی نمی شوند. این بدن خودش را به بهترین شکل ترمیم می کند. گردش خون ما را فکرمان اداره نمی کند. جنگل ها را هم فکر ما اداره نمی کند. همچنین گردش منظومه شمسی که شب و روز را ایجاد می کند و رشد جنین در شکم مادر کمال زندگی را منعکس می کند. در طبیعت اصل فراوانی را هم می توانیم شناسایی کنیم. در یک درخت گل روز هیچ گل روزی شبیه به آن یکی نیست. آدمی با خودش میگوید چه لزومی داشته که این همه انواع گل و میوه وجود داشته باشد، این همه رنگ، این همه آب، این همه عطرهای مختلف گلها. مولانا به ما میگوید این هوشیاری ناب در دسترس تو هم هست. تو خودت آن هوشیاری هستی، پس تو هم میتوانی ساختارهای بی درد، زیبا، فراوان و پربرکت خلق کنی. اجازه بده فضای گشوده که خانه قضا و کنفکان است قدم اول تو را در این لحظه ایجاد کند. وقتی در اجرای این آموزش به خودم نگاه می کنم، می بینم در من یک فضای گشوده وجود دارد و یک پندار کمال ذهنی. پندار کمال من ذهنی بر پایه مقایسه، درد، محدودیت و ترس بنا شده. او می داند کی بهتر است. علتی بر طرز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این موجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. مثنوی دفتر اول بیت 32-14. ابلیس گفت من از آدم بهترم. من بهترم تار و پود من ذهنی است. او ما را از کمال ناب زندگی که تمام کائنات را و جسم ما را اداره می کند جدا می کند. با فضاگشایی اطراف پندار کمال و عمل نکردن به حرفش می توانیم دوباره به قضا و کنفکان وصل شویم. چند الگوی من بهترم در پندار کمال من ذهنی را در خودم شناسایی کردم و آنها را به اشتراک می گذارم. 1. ترس از مردن و ترس از اینکه به جسمم آسیبی برسد. من ذهنی می داند که زنده بودن در جسم فیزیکی بهتر است از مردن. مرگ فیزیکی از دید پندار کمال یک اتفاق بسیار بد است. ابلیسیت من ذهنی میگوید من به صورت زنده در این تن بهترم تا اینکه مرده باشم. میل به زنده بودن و نگهداری کامل از جسمان طبیعی و لازم است، ولی این بدون ترس و مقاومت در برابر مرگ هم امکان پذیر است. ترس از دست دادن جسم از پندار کمال من ذهنی میآید. 2. سبب سازی بر حسب مقایسه در راه معنوی. پندار کمال می داند که چه کارهایی برای زنده شدن به زندگی بهترند. کدام یار معنوی بهتر کار می کند و بیشتر پیشرفت کرده. بهتر را در زمینه پیشرفت معنوی هم می داند و این دانستن از مقایسه در ذهن شکل می گیرد. ولی هیچ انسانی را نمی توان با دیگری مقایسه کرد. ما به جز این لحظه و قدم این لحظه چیزی نمی دانیم. قضا و کنفکان دم به دم نو است. پس بهتر در معنویت جایی ندارد. زندگی خودش را در هر یک نفر به نوع کاملا خاصی بیان می کند. 3. شناسایی من بهترم در ابعاد مختلف زندگی. در درون خودم دیدم که من ذهنی آن زیر و یواشکی می گوید من از یک آدم عادی بهترم، چون مولانا می خوانم و روی خودم کار می کنم. من برترم چون یک دانش خاص دارم. سلیقه موسیقی من بهتر است از کسی که موزیک به اصطلاح کوچه بازاری دوست دارد. آشپزی کردن من سالم‌تر و بهتر است و هزاران من بهترم مخفی دیگر. همه این من بهترم ها مساوی هستند با جامد کردن خود و دیگران، یعنی محکم کردن توهم من ذهنی و در نهایت دشمنی با انسانهای دیگر. 4. ترس از ناشناخته ها. در خودم دیدم که از دید من ذهنی آن چیزی که می شناسد همیشه بهتر است. او آینده و وضعیت ها را با آن چیزی که می شناسد مقایسه و ارزیابی می کند. اگر با یک تجربه ناشناخته مواجه شود، حتما فضا را می بندد و مقاومت می کند. زیرا می گوید آنی که من می شناسم بهتر است. با نگاه کردن هوشیارانه به زیبایی و موزونی طبیعت می توانیم عشق و اعتماد را در دلمان به آن نیروی که همه چیز را اداره می کند بیشتر کنیم. می توانیم توهمی بودن و محدودیت پندار کمال من ذهنی را شناسایی کنیم و خودمان را در فضای گشوده شده به قضا و کنفکان بسپاریم. مولانا در ابیات زیر انسانی را که از شر پندار کمال ذهنش رها شده ابله می نامد. از دید من ذهنی عقل کوچولوی خودش خداست و هر کس آن عقل را کنار بگذارد ابله است. ولی مولانای بزرگ می گوید این ابلهان رها شده از فیلسوفی پندار کمال هستند که بهشت این لحظه را تجربه می کنند. آنها در صنعت یعنی در نقش‌ها و صورت‌های زیبای جهان توقف نمی‌کنند، بلکه از زیبایی‌های بیرون به صانع یعنی به آن یک زندگی که آفریدگار نقش‌هاست پی می‌برند. آن یک زندگی را در ورای نقش‌ها پیدا می‌کنند. بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تازه شر فیلسوفی می‌رهند. مثنوی دفتر ششم بیت 2370. زیرکان با صنعتی قانع شده، ابلهان از سون در صانع شده. مثنوی دفتر ششم بیت 2374. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین.
ممنونم، با اجازه.
خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی خوب. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. سرور هستم، از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبی شما؟
مرسی، الحمدلله. شما خوبین؟
بله، با زحمت های ما شما چطورین؟
خواهش میکنم، اختیار دارین. زحمت ها روی دوش شما، با این تعهدتون، با این واقعا نمیدونم مثلا چی بگم، واقعا ممنونم از شما. با این برنامه های زیبایی که اجرا میکنین، برنامه 921 واقعا عالی بود. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. یه متنی آماده کردم اگه اجازه
بخواید. بله بله بله.
خواهش میکنم، با اجازتون. عنوان متن هست: چرا مقاومت و قضاوت میکنیم؟ مقاومت و قضاوت از خاصیت‌های مهم من ذهنی است که در اثر هوشیاری جسمی در ما پدید می‌آید. هر کسی من ذهنی دارد حتما مقاومت دارد و قضاوت می‌کند. مقاومت یعنی کار داشتن با آن چیزی که ذهن ما در این لحظه نشان می‌دهد، که ممکن است یک اتفاق باشد که در این لحظه روی می‌دهد که ما از آن اتفاق زندگی می‌خواهیم، و قضاوت هم یعنی بد و خوب کردن آن اتفاق. وقتی ما من ذهنی داریم، با همه چیز و همه کس همانیده هستیم. زمانی که یک همانیدگی را از دست می دهیم و هم هویت شدگی های ما کم می شود، در ما مقاومت ایجاد می شود و قضاوت می کنیم. از نظر من ذهنی کم شدن اصلا خوب نیست، چون من ذهنی همیشه دنبال هرچی بیشتر بهتر است. ولی خیلی مواقع می بینیم وقتی یک چیزی را از دست می دهیم چقدر به نفع ماست. این موضوع را بعداً متوجه می شویم. عرفا و همچنین ادیان به ما گفتند که هوشیاری جسمی هوشیاری اصلی ما نیست و باید عوض شود و هوشیاری دیگری باید جای آن را بگیرد، که هوشیاری حضور یا هوشیاری نظر است. وقتی ما هوشیاری جسمی و من ذهنی داریم، از چیزهایی که ذهن ما در این لحظه نشان می دهد زندگی می خواهیم. به جای آن باید در اطراف آن چیزی که ذهن ما نشان می‌دهد فضا باز کنیم و از فضای گشوده شده زندگی و خوشبختی بخواهیم. یعنی ما دیگر از آن چیزهایی که ذهن ما نشان می‌دهد زندگی نمی‌خواهیم، بنابراین در مقابل آنها مقاومت نکرده و آنها را بد و خوب و یعنی قضاوت هم نمی کنیم. مقاومت نکردن یعنی پذیرگشایی کردن در اطراف آن چیزی که ذهن نشان می دهد و آگاه بودن به این که من از چیزی که ذهنم نشان می دهد زندگی نمی خواهم. ما با همانیده شدن من ذهنی را زنده نگه می داریم. ولی ما من ذهنی نیستیم. این طرح زندگی بوده که 9 ماه اول زندگی را در شکم مادرمان باشیم. پس از تولد هم باید 9 سال 10 سال در ذهن می ماندیم تا یاد بگیریم خودمان را حفظ کنیم و در این جهان بتوانیم باقی بمانیم. نباید بیشتر از این در ذهن باشیم. استفاده از عقل من ذهنی سبب شکست و ناامیدی ما می شود. و این جزو طرح زندگی غذا و کنفکان نیست. باید نسبت به من ذهنی بمیریم. چگونه می توانیم ذهن را خاموش کنیم؟ یعنی مقاومت و قضاوت را به صفر برسانیم. ذهن و من ذهنی دائم در حال مقاومت و قضاوت است. به عنوان هوشیاری ناظر ذهنم می شدم و می بینم ذهنم در حال مقاومت و قضاوت است. هیچ مقاومت یا قضاوتی نباید در من وجود داشته باشد، چون من هوشیاری هستم و مقاومت و قضاوت من باید صفر باشد. باید این دو صفت زشت من ذهنی را به صفر برسانم. دوباره ناظر ذهنم می شدم. با ناظر شدن ذهن آرام آرام خاموش می شود. فقط با ناظر ذهن بودن، با فضاگشایی در اطراف اتفاقات می توانیم ذهن را خاموش کنیم، مقاومت و قضاوت را به صفر برسانیم. هر موقع من صفر شود، ما کارگاه خداوند می شویم. هر زمان که مرکز عدم است، تسلیم و فضاگشا هستیم، مسبب یعنی خداوند دارد کار می کند. ولی اگر مرکز ما جسم باشد، ما در سبب سازی ذهن هستیم. کوشش ما در این لحظه باید این باشد که از سبب سازی ذهن بیرون بیاییم و بی ذهنی را زندگی کنیم. فقط خودمان باید به خودمان کمک کنیم. هیچ کس جز خودمان نمیتواند به ما کمک کند. اما یک نیرویی که بر جهان حکومت میکند هر لحظه خواهان کمک به ماست و میخواهد به ما کمک کند. ولی قدم اول را ما باید برداریم و آن فضاگشایی در اطراف اتفاقات است. هیچ طبیبی ندهد بیمرضی حب و دوا. من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. دیوان شمس، غزل 1400. هیچ دکتری تا ما نگوییم مریض هستیم برای ما نسخه نمی نویسد. به ما دوا و دارو نمی دهد. ما را درمان نمی کند. طبیب و درمانگر اصلی خداوند است. پس من سراسر درد می شوم، درد هوشیارانه می کشم و آرزومند هستم تا به درمان برسم، یعنی به خدا زنده شوم. هر کجا دردی، دوا آنجا رود. هر کجا پستی است، آب آنجا دود. دفتر دوم، بیت 19-39. این لحظه با ناظر شدن بر ذهنم به خودم می گویم ساکت و آرام باش، بدون مقاومت و قضاوت. تو از جنس خدا و امتداد او هستی. خداوند خاموش است. تو هم باید خاموش باشی. یعنی ذهنت باید خاموش باشد. بدون مقاومت و قضاوت باید زندگی کنی. هیچ مقاومتی نکن. هیچ قضاوتی نداشته باش. خداوند که مثل ما قضاوت نمی کند. خداوند که مقاومت ندارد. پس این مقاومت و قضاوت از کجا می آید؟ از ذهن بیمارم. از من ذهنی می آید که فضا را بسته، فضا بند، دردمند و دردساز است. اما برنامه گنج حضور فضاگشایی را به ما یاد داده. یاد گرفتم باید در اطراف اتفاقات فضاگشایی کنم و این مهمترین کار من است. نه فقط در حرف، باید به عمل در بیاید. پس فضابندی من ذهنی را شناسایی می کنم و فضا را می گشایم. تنها با فضاگشایی پی در پی هست که ذهن خاموش می شود. قضاوت و مقاومت به صرف میرسد. حکم حق گسترد بحر ما بساط که بگویی از طریق انبساط. دفتر اول، بیت 26-70. تنها راه نجات ما فضاگشایی است. فقط فضاگشایی است که ما را به جنس اصلی ما تبدیل می کند. ما آسمانی هستیم که با فضاگشایی بزرگ و بزرگتر می شود. این تنها وظیفه ماست که لحظه به لحظه فضاگشایی کنیم. با هر فضاگشایی بیشتر شبیه اصل خودمان، شبیه خداوند می شویم. تنها ویژگی انسان که شبیه خداوند است، فضاگشایی است. خاصیت هایی که من ذهنی به ما القا می کند را در خودم شناسایی می کنم، مثل مقاومت، قضاوت، شکایت کردن، راضی نبودن، توقع داشتن، رنجیدن و دردهایی از این قبیل. اما من که من ذهنی نیستم، پس این دردها را در خودم شناسایی می کنم و می اندازم. در اینجا سوالی برایم پیش می آید، پس چرا با شناسایی و انداختن دردها باز هم در بند و زندان هستم؟ چرا هنوز اگر مراقب نباشم ذهن مقاومت و قضاوت می کند؟ خودم به خودم جواب می دهم، باید هر لحظه مراقب و ناظر ذهنم باشم، نباید لحظه ای از این کار غفلت کنم، چون اگر به عنوان حضور ناظر مراقب ذهنم نباشم، ذهن خودش را می بافد. به قول جناب مولانا، ذهن جولاهه هستی باف است، دائم هستی می بافد، می خواهد باقی بماند، مدام غم و غصه می بافد و به ما درد می دهد، در گذشته و آینده سیر می کند. ذهن این لحظه را نمی شناسد، در این لحظه ذهنی وجود ندارد، یعنی در این لحظه ذهن خاموش است. ذهن خاموش کارگاه خداوند است و نو به نو می آفریند. خداوند فقط در این لحظه است. با در این لحظه بودن ما با خداوند احساس یگانگی می کنیم و با او یکی می شویم. روز وصال است و صنم حاضر است، هیچ مپا مدت آینده را. دیوان شمس، غزل 253. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی خوب، خیلی زیبا، آفرین.
سلامت باشین، ممنونم از شما.
امروز موسیقی داریم یا نه؟
بله پویا هست.
خیلی خوب.
قسمتمون شد که من از اول تا الان دارم زنگ میزنم، گفتم بذارم پویا هم هست که بتونه اقلا موسیقی هم اجرا کنه.
خیلی ممنون. پیغام عالی بود، مثل همیشه.
پیغام های منو مزین میکنه با موسیقی. ممنونم از شما.
پیغام های شما در واقع کل برنامه رو مزین میکنه. ممنونم، خیلی عالی. از درک خوبتون ممنونم.
ممنونم. خواهش
میکنم.
من گوشی رو
آفرین. ممنونم. عالی. سلام برسونید به آقای فویا. تشکر کنید. عالی.
حتما سلامت بشید. ممنونم.
خدا حافظتون.
خدا نگهدار شما. خدا
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم، خواهش میکنم.
زرین هستم از زرین شهر سپاه.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون استاد. چون به مرده زنده بیرون میکشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. دفتر پنجم بیت 549. طرح طراح عالم بر این است که زنده ما را از مرده من ذهنی بیرون بکشد، یا به تعبیری من ذهنی موقتی بود و برای از بین رفتن در انسان ساخته شده بود و برای مدتی محدود به آن باشد، ولی بعد از آن خودش توسط خودش نابود شود و انسان را آزاد کند. ولی ما در من ذهنی ماندگار شدیم. ولی طرح زندگی بر این نیست که ما در آنجا ماندگار باشیم. حتما ما را از این مرده من ذهنی بیرون خواهد کشید و تمام تیرهای قضا و اتفاقات این دسته هم بر این اساس است و اگر ما با زندگی همکاری کنیم این اتفاق خواهد افتاد. اما فرمول آن این است که بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. غزل 636. راز در مردن من ذهنی ماست. وقتی از دید بزرگان تسلیم را یاد بگیریم، متوجه می شویم در تسلیم حقیقی من وجود ندارد و همه چیز اوست. در تسلیم حقیقی شخص مرده محسوب می شود، یعنی من ذهنی کاملا خاموش است. وقتی وارد این جهان شدیم، شروع به هم هویت شدگی کردیم و هر هم هویت شدگی یک عینک به چشم ما زد، چه پنهان چه آشکار. عینک های من ذهنی آشکار همان ایرادات ها و امانندگی هایی هستند که در جلوی چشم ما است و خودمان هم میبینیم و برداشتن آنها کار سختی نیست، چون می‌بینیم که چه مشکلی داریم. اما مشکل در جایی است که هم هویت شدگی هایی داریم و در جایی پنهان شدن و جوری با ما یکی شدن که ما می‌پنداریم که آنها هستیم و این کار می‌کنیم که این هم هویت شدگی است. و برای همین است که بزرگان می‌گویند بگذارید همه چیز برود و آن چیز که می‌ماند شمایید. این همه چیز برود یعنی هیچ چیز نماند، یعنی هیچ کدام از فکرها که در ذهن ما می گنجد ما نیستیم، هیچ کدام از اجسام در پیرامون ما هستن ما نیستیم، حتی این جسم ما نیستیم، هیچ کدام از همهویت هایی که به خودمان چسبانده این ما نیستیم. شخصی که حقیقتا مرده چه اختیاری دارد؟ چه حرفی می زند؟ چه اراده ای دارد؟ اگر این مرد زبان باز کند میگوید من نمیدانم و این من نمیدانم مساوی همان مرد ذهنی، به شرطی که در تمام ابعاد زندگی من باشد و برای ما رشد و هدایت خواهد بود و کسی که نمرده میگوید من میدانم، من قضاوت میکنم، من محکوم میکنم، من بخم زبان میزنم و در اینجا نمردیم و هدایتی به ما نخواهد رسید. ما در زمانهایی گمان میکردیم میدانم و زنده هستیم و برای همین هدایتی هم نبود. هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. وقتی ما میتوانیم با من دهنی ما را از زمین اقدام کنیم، فکر کنیم، از افکار من بترسیم، وقتی اتفاق این لحظه را با مقاومت و قضاوت بپوشانیم، بعد ما زنده ایم و این زنده بودن قابل هدایت نیست. برای رشد و هدایت فقط باید مرده شویم. مرده شو تا مخرج الحی الصمد زنده میزین مرده بیرون آورد. دفتر پنجانبه 551 تمام شد.
بله خواهش می‌کنم. اون کلمه به نظرم مخرج هست. مخرج الحی الصمد. بله حالا خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟ خیلی زیبا.
ممنون استاد. بله استاد با اجازت دخترم هم هست.
بله بله بفرمایید.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
سلام استاد، خدا قوت.
بله خواهش میکنم. سلام، خوبی شما؟
بله استاد ممنون. تیاره هستم 11 ساله.
بله بله بفرمایید.
با اجازتون. کوهم و هستی من بنیاد اوست، نشوم چون کاه دادم یاد اوست. مولانا دفتر اول بیت 3797. وقتی که ما منی جهنی هستیم به حرف همه واکنش نشان می دهیم و توقع داریم که حتما باید یک اتفاق بیفتد و اگر نیفتد ما می رنجیم و شکایت می کنیم و همینطور واکنش نشان می دهیم. کوه هم هستی من بنیاد است. آیا می شود دید ما عوض شود، خودمان را کوه ببینیم، وجود ما وجود هوشیاری بشود و به اساس بی نهایت خدا لحظه باشد؟ من زیدی جلوی سرنوشت ما رو
خط شد. بله بفرمایید.
سلام استاد، وقت بخیر، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
یه متنی نوشتم حدود 6 دقیقه میشه، با اجازتون میخونم.
بله از کجا زنگ میزنین؟
سمیه هستم، از گیلان تماس میگیرم.
بله خانم سمیه، خوبین شما؟
ممنون، متشکر.
بله
شما خوبتین؟
بله ممنونم. بله بفرمایید.
با اجازتین شروع میکنم. با سپاس از زحمات عاشقانی استاد عزیزم آقای شهبازی و تمام اعضای گنج حضور که با پیام های خود شناسایی های زیادی را به ما میدهند و راه را برای ما هموار میکنند. هر برنامه گنج حضور آتش فشانی از عشق و معنا است و ابیات مولانا بهترین راهنمای ما در راهی که از فضای ذهن همانیده به فضای یکتایی می رویم هستند. آقای شهبازی در برنامه‌های اخیر فرمودید رسیدنی در کار نیست، همه اش راه است. این راه را تا زنده هستیم باید ادامه دهیم و مرتب فضاگشایی کنیم تا عنایت خداوند مرکزمان را عدم کند. باید از سلاح صبر، تقوا و پرهیز، آن هم با جدیت استفاده کنیم و سستی و تنبلی من ذهنی را رها نماییم و دو سه روز چشم را بند کنیم، به اتقو چشمه چشم حس را بحر دور عیان کنیم. غزل شماره 2465. پس اگر مدتی با تقوا و پرهیز چشم من ذهنی را بسته و چشم عدم را باز کنیم، چیزهای این جهانی را با فضا گشایی به مرکزت نیاوری و با چیز جدید همانیده نشوی، در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت نکنی، چشم حسی تو از بین رفته و هوشیاری جسمی از ضعیف می شود و دیگر با من ذهنی نمی بینی، بلکه فضا در مرکزت باز شده و تبدیل به دریای دور و گوهر هوشیاری حضور می شود. من متوجه شدم که در این راه مواردی هستن که آنها را شناسایی کردم و متوجه شدم که در آنها کمی سستی دارم و راه مرا می زنن. 1.
من متوجه شدم که نباید توجه خود را در این راه رقیق کنم. یعنی اولا صادقانه از خودم بپرسم آیا من طلب زنده شدن به خدا را دارم؟ اگر جواب مثبت است، پس چرا توجه خودم را روی چیزهایی که فقط اسباب بازی ذهنم می‌شوم می‌گذارم؟ یعنی کتاب‌های بی‌ارتباط، رفت آمد بدون دلیل و مشغولیت با چیزی غیر از مولانا و گنج حضور که راهزن راه من هستند دارم و آنها را کنار نمی‌گذارم. دو، آیا به اندازه کافی به برنامه گوش می‌دهم و ابیات را می‌خوانم؟ قدر برنامه هایی که هر کدام گنجینه‌ای برای بیداری از خواب ذهن هستند را می‌دانم یا آنقدری که باید برای آنها وقت نمی‌گذارم؟ سه، آیا بیداری از خواب ذهن را در یک جایی از زمان آینده می‌بینم و مدینه فاضله ساختم؟ یا این لحظه را غنیمت می‌شمارم و در برابر وضعیت‌ها فضاگشایی عمیق کرده و قدم نیک و درست تر می‌دارم؟ چهار، آیا من می‌خواهم به خواست منهای ذهنی اطرافم که ممکن است خانواده‌ام باشند رفتار کنم و گندم اعمال تلساله را به دست موش من ذهنی بدهم؟ یا با پرهیز و ممارست به کارم ادامه دهم، از دل بخندم تا خنده من به خانوادم نیز تأثیر بگذارد؟ پنج، آیا همسرم را مدام کنترل می کنم و از او یک مجسمه ساختم که نیازهای مرا برآورده کند و در برابر از قانون جبران را انجام نمی دهم؟ شش، آیا عشقم به فرزندم شرطی شده است و من از او چیزهایی می خواهم تا خودم را نمایش دهم؟ آیا آنقدر عشق پراکنی می کنم که او از احساس آن برخوردار شود یا درد را به او یاد می دهم؟ هفت، آیا از گفتن حقیقت واهمه دارم و زیر نقاب مصنوعی من ذهنی و حیثیت بدلی آن خجالت می کشم که حقیقت خودم را بازگو کنم که مثلا بگویم من امروز پول ندارم؟ هشت، آیا صبر من فقط از دید خودم صبر است و در حقیقت تحمل من ذهنی است؟ و آیا حزم و دوراندیشی دارم یا با عقل من ذهنی که تو عمل می کنم؟ نه، آیا خودم را عقل کل می دانم و سعی در هم‌رسانی کردن دیگران دارم؟ ده، آیا پندار کامل بودن داشته و زنده شدن به خدا را با خطکش ذهن می سنجم و مدام چگونه و چرا می کنم؟ در لحظاتی که از سیرینی آرامشی که از برنامه گنج حضور و مولانا گرفتم غرق هستم، خیلی روشن‌تر ذهنم و کاهلی آن را می‌بینم و جواب سوالات را می‌دهم و می‌بینم هنوز من ذهنی در جاهایی وقت مرا تلف کرده راهم را می‌زند، اما به فرموده آقای شهبازی این راه است و با هر شناسایی با جدیت بیشتری ادامه خواهم داد. هر اتفاقی در این لحظه مهمانی هست که از طرف قانون قضا و کنسکان الهی برای شناساندن همانیدگی‌های ما می‌آید. باید حقیقتاً پذیرای آن مهمان باشیم و با فضاگشایی با او برخورد کنیم. ذهن کارش این است که تأمین بدهد و بگوید اگر فلان جور شد چطور میخواهی فضاگشایی کنی؟ این تله ذهن است و آقای شهبازی پاسخ او را به صورت زیر دادند. این لحظه شما بدون توجه به چیزهایی که ذهن نشان میدهد قابلیت زنده شدن به خود را دارید. شما فقط یک قدم، تأکید می کنم یک قدم همیشه می توانی برداری. بیش از یک قدم نداری. آن را باید درست برداری. و آن قدم قدمی است که این لحظه برمی داری. قدم دوم ما نداریم، چون همیشه ما در این لحظه هستیم. پس فقط یک قدم است. اگر دیدید قدم دوم و سوم را پیش بینی می کنید، چجوری می خواهید آن را بردارید؟ بدانید که این هستید و نخواهید رسید. و سلام.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنونم از برنامه عالیتون. خدا
کسی دیگه منی میخواد صحبت کنه؟
نه، ماهک میخواد براتون ویدیو درست کنه.
خیلی خوب، عالی عالی، بفرستن.
ممنونم،
خدا
حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام استاد.
بله سلام.
خدا قوت. نسترن هستم، 21 ساله.
بله نسترن خانم، خوبین؟
خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم. بله عالی استاد.
بله بفرمایید.
در غزل 28-42 جناب مولانا دارم که همه بی خودی پسندم، همه تن چو گل بخندم، به طرب میان ببندم که چنین دری گشادی. هر موقع مرکز ما عدم است، یعنی ما خود یا من نداریم و لحظه به لحظه و بقیه عمرمان را به بی خودی میپسندیم و یا تمام و یا با تمام قدرت میخندیم و تمام اجزای وجودی ما را به شادی مرتعش میکنیم. با کار کردن روی خودمان این غم همانیده شده که در مرکز ما کاشتیم و علتها و سببهای توهمی ذهن را میآوریم بالا و میاندازیم و این کار یک لحظه است و سخت نیست. منظوری که از جنس خداگونگی باشد را برای خودمان از الان میتوانیم انتخاب کنیم و بر پایه او خود را از آفرینندگی منفی به آفرینندگی نیکو دعوت کنیم. میتوانیم منظوری مثل تنها خاموشی یا تنها فضاگشایی را انتخاب کنیم و از الان که داریم روی خودمان کار میکنیم با برخورد با هر چالش و هر اتفاق به سببها، دلیلها و فرمها و وضعیتها هیچ توجه ذهنی نکنیم و بگوییم تنها یک منظور دارم، خاموشی است و به راحتی از جریانی که میخواهد ما را در خود درگیر کند دور شویم و رها سازیم. در یک لحظه آفرینندگی خاموشی را با اختیار مولانایی اختیار کنیم و میبینیم که به راحتی از وضعیت‌های جهانی که در آن هیاهوی ذهن است که هیاهوی ذهن بیداد میکند عبور میکنیم. با انتخاب منظور خداگونگی میتوانیم از دردهایی که در گذشته روی هم نگه داشتیم و در ذهن ما بالا میآیند با فضاگشایی جدا شویم. برای مثال اگر رنجشی از کسی داریم و فکر میکنیم مقصر حال بد و فیزیک بد ما کسانی دیگر هستند که ما را دچار این غم ها کردن، با هدف خدایی میتوانیم با چشم عدم ببینیم همه اینها که برای ما پیش آمده تنها دلیلی برای بیداری ما از ذهن به وجود آمد و تنها دلیل و سبب این بود که ما به حضور این لحظه ابدی زده به زندگی جاری شویم. اما به دلیل آلودگی های ذهنی و نخواستن و عدم طلب نیکو به خاموشی در درد گیر کردیم. اگر به این لحظه ابدی بیاییم در همه لحظات بیمن هستیم. این لحظه عدم در مرکز ما استوار و ثابت می شود و بی نهایت شادی و خنده داریم و تعهد ما به طلب خداگونگی بیداری به عشق زنده می شود و با این حالت آگاه بر آفل بودن وضعیت ها و فرم های زندگی می شویم و خود را به عنوان جاودانگی انتخاب می کنیم. این گونه آفرین از میان می رود و به جای آن طرف در میان می آید. در دفتر پنجم بیت 31-87 جناب مولانا دارند که ترک کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر جبر چیست. ترک کن این جبر جمع مملان، تا خبر یابی از آن جبر چجان. ترک معشوقی کن و کن عاشقی، ای گمان برده که خوب و فایقی. از ترک جمعیت ذهن خود باید فرار لایتاق را پیشه بگیری و از این جمع فتنه، آشوب، فریب، تخریب، درد و رنجش باید خود را به سمت دوستی، وحدت، یک پارچگی و در نهایت خاموشی برسانیم تا از آن جبر خداگونگی هرچه زودتر آگاه شدیم و به درک عاشقی برسیم و از معشوق بودن استعفا بدهیم و خداگونه شویم. تازه جهان شیره توجه و تأیید نگیریم، عشق و خرد را از مرکز گشوده شده خود به جهان بریزیم. خیلی ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا. خب خانم نسترن کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، اگر اجازه بدید مادرم هم هستن.
بله لطف کنید صحبت کنن. ممنونم.
بله از سمت من خیلی ممنونم استاد، از سمت من خدا نگهدار.
اون شعر معروف تو رو نمیخونید که
قند و حتماً.
اصل و اینا توش داره. بله بفرمایید.
شهر ما فردا پر از شکر شود. شکر ارزان است، ارزان‌تر شود. در شکر غلطید ای حلواییان، همچو توتی کوبی صفراییان. نیشکر کوبید کارین است و بس، جان برفشانید یارین است و بس. خیلی ممنون.
آفرین آفرین. بله ماشاءالله. خداحافظ.
بله استاد، بای دوزتون اگر اجازه بدیم.
بله بله خواهش میکنم.
الو
سلام. بله خانم سهیلا خوبین؟
ممنونم به لطف شما.
جانم بفرمایید.
بله بجا مطمئن تحییه کردم که بشتره که شما دوستان میزارم بوت من زدر در آمد به مبارکی شادی به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادی توی پرسون در آمد که برون نرفت هرگز که در آمد و برون شد صفتی بود جمادی قلطم من که چون شد به چگونگی برون شد تو چگونه ای ولی کن تو زبی چگونه زادی چه چگونه بود عدم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را که تو پس نکنه ها دی دیوان شرف و زلال 1842 از همانی دیگه ها به نور حضور زنده شده است و شرط شده یه رو را شناسایی می کند از حالت ایستایی و قدس شدن در آمده است و یک رابطه وحدانی میان زندگی و فضاگشایی و همانی دیگه صورت گرفته است. حضور را در خود می یابی و این باعث به کم شدن جان همانی دیگه ها می شود. مثلا من خشم دارم، غرور دارم، زیاده خواه هستم. هستیم می خواهد نشان دهد که هدف این همانی دیگه چیست؟ ریشه آن در کجاست؟ وقتی خشم با تبدیل به مهر میکنیم، غرور را به سادگی و زیاده خواهی را به قناعت میرسانیم، ما به نیروی به نام حضور عشق قبلا در ما خلق شده است میرسیم و یا ما میتوانیم موفقیت را به دست آوریم، ولی موفقیت اصلی در حضور به دست میآید و این حالت زمانی میآید که در فضا گشایی و گشایش باشیم. وقتی به بی مراد می شویم با فضا گشایی همراه می شویم. این راز یکتایی با حضور است. رها می سازیم تا به دست آوریم. این را ما در خلق هستیم ولی چون بسته و صلح می شویم نمی توانیم انتخابی صحیح داشته باشیم. بی مرادی شد قلا قلاوز برهشت. حفت الجنه شنوع خوش سرشت. انتخاب صحیح در بی مرادی صورت می گیرد یا در بی مرادی همانی دیگی ها پژمرده و بی جان می شوند و حضور تصمیم نهایی را می گیرد. من رنجش و توقع و انتظار دارم، پس این همانی دیگی در مسیر هدف من اختلال ایجاد می سازد و خلق من را ناتوان و ضعیف می نماید و عمل کرده من را تحت شعاع قرار می دهد. در فضای بسته شده با ناخالصی ها همانیده می شویم. فکر و جس را به مرکز خود می آوریم و فکر ما دیگر سازنده و پویا نیست و این فکر همانیده کردن می باشد و ما از مسیر درست که بی نهایت و به حضور رسیدن است دور می شویم و هوشیاری ناظر را کم کم از دست می دهیم و همانیده می شویم. پس ما هدایت عقل و امنیت را از همانیدگی ها به دست می آوریم، زیرا ناخالصی وارد شده است و در این هدایت و امنیت بافتی مسموع از وضعیت را و تصاویر ایجاد می سازد و در نهایت منجر به درد می گردد. در حالی که هدف و مراد استفاده از عقل من ذهنی صرفا به جهت رسیدن به شادی و حضور می باشد، در خاموشی و فضاگشایی همانیدگی ها می آیند و می روند و من هوشیارانه این جریان را فقط نگاه می کنم و ناخالصی ها را دفع می کنم. این ناخالصی ها نتیجه پالایش قبلی می باشد و برای من سوخته و باطل است. این فقط در فضاگشایی و هوشیاری نظر به اثبات می رسد. پس شما خاموش باشید انستون تا زبان تا نشوم در گفتگو. چه موقع امیال و آرزوها شناسایی می شوند؟ قطعا در فضای گشوده شده و ما موفق به دیدن آنها می شویم. ولی در خاموشی ما می توانیم اصیل بودن و واقعی بودن آنها را تشخیص دهیم و طبق قانون زندگی هر ذره جذب جنس و موافق خودش می شود و به این راحتی یک جریان جدید از زندگی در ما شکل می گیرد که هم بدی است و هم از خود ماست، از کوزه همان برون تراود که در اوست. پس این هم جنس حالا در شعور و لطافت یکی می شود و عشق و امنیت را به دنبال دارد، زیرا ناخالصی وجود ندارد که ایجاد روح و وحشت نماید. همه اجزای همجنس در یک وحدت ظاهری و باطنی قرار گرفته و عشق را خلق می سازند. ذهن و منهای ذهن هم از جنس خود ما می باشند و در فضای حضور خود ما هم باید تبدیل به امنیت، عبد، هدایت بشوند و آرام آرام تضاد از میان می رود و تبدیل به حضور و شادی و شعور می گردد. حال خوب یا حال بد ما هم از همینجا می آید. عدم وجود و وجود عدم و هوشیاری در اینجا بسیار مهم است که با متوجه جنس خود خواهیم شد. تمام شد استاد عزیز.
خیلی زیبا، ممنونم. پس با تون خداحافظی می کنم.
خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو، سلام شما.
سلام علیکم
علی هستم از دمشق. خوبین؟
بله علی آقا، خوب، ممنونم. بله شما خوبین؟
خوبم، سلامت باشین، مرسی. یه متنی آماده کردم با اجازهتون به اشتراک میذارم.
بفرمایید. بله،
با درود و تقدیم احترام و با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و رعایت کنندگان محترم قانون جبران. مرض پندار کمال، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال، از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. علت ابلیس اناخیری بوده است، این مرض در نفس هر مخلوق هست. مثنوی دفتر اول بیت 32-14. مرض پندار کمال از ارکان و ستونهای اصلی من ذهنی. با توجه به اینکه همه ما من ذهنی درست میکنیم، پس این مرض در وجود همه رسمه کرده است. نمیتوان کسی را پیدا کرد که پندار کمال نداشته باشد و این فقط مربوط به یک ازده خاصی هم نیست. مثلا نمیتوان گفت که فقط افرادی که دانش یا مهارت بالایی دارند دچار این مرض هستند. حتی کسی هم که هیچ ویژگی برجسته‌ای ندارد به این مرض مبتلاست. بنابراین پندار کمال جزء جدایی ناپذیر من ذهنی هر یک از ما. مولانا از واژه زودلا که به معنی صاحب ناز و کرشمه است استفاده است. این صفت ناز کردن و عدم احساس نیاز به زندگی نیز از پندار کمال ما سرچشمه می گیرد. همانطور که ابلیس در مقابل خداوند به انسان سجده نکرد، من ذهنی هم که نماینده ابلیس در وجود ماست حاضر نیست در مقابل جوهر و جان خدایی ما به سجده بیفتد و صفر شود. در واقع من ذهنی و هوشیاری جسمی قادر به دیدن گوهر اصلی ما که عدم و نیستی نمی باشد. به همین خاطر است که عمل تبدیل در ما به آسانی صورت نمی گیرد. تا وقتی من ذهنی با پندار کمالش در ما حکمرانی می کند، بت ما رخش را به ما نشان نخواهد داد. خلوت دل نیست جای صحبت از ذات، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. حافظ، دیوان غزلیات، شماره 232. حالا که ما قبول کردیم که پندار کمال داریم و این مانع سرشا در مقابل زندگی می شود، در صدد برمی آییم که از این پندار دست برداریم و از این دام ستبر خلاص شویم. ولی چرا این کار با آسانی صورت نمیپذیرد؟ علت اصلی آن میتواند این باشد که ما دوباره در دام دیگری که من ذهنی در این راه برای من پهن کرده است میافتیم و آن چونی و چگونگی است. چه چگونه بود عدم را؟ چه نشان نهی قدم را؟ نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. دیوان شمس، غزل شماره 2842. این چون و چند کردن هم از خاصیت سبب‌سازی ذهن سرچشمه می‌گیرد. کلید کار تبدیل ما تسلیم و فضاگشایی بدون چون و چراست. یعنی در این لحظه ما فضاگشایی کنیم و از آنجایی که همیشه این لحظه هست و تنها کاری که صورت می دهیم باز کردن فضای بیشتری است. ولی اگر در قدم های بعدی به ذهن برگردیم دچار چند و چونی می شویم و می خواهیم با علت و معلول کار را ادامه دهیم که به این ترتیب دوباره گرفتار سبب می شویم. ولی زندگی دائم به دنبال این است که خودش را از مردگی در ذهن رها کند. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی. مصطفی فرمود دنیا ساعتی. مثلا دفتر اول بیت 1142. یعنی خدا ما را از صندوق یک فکر در می آورد و ما اگر فضاگشایی کنیم در فاصله بین دو فکر میمانیم. ولی اشکال کار اینجاست که ما میخواهیم چگونگی این کار را که خدا با قانون کنفکانش انجام میدهد با قانون علت و معلول ذهن بفهمیم. به همین خاطر دوباره به یک صندوق دیگری میافتیم. فرجه صندوق نو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. مثنوی دفتر ششم بیت 45-16. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و در رضا. ذره ذره گر شود مفتاح ها، این گشایش نیست جز از کبریا. مثنوی دفتر سوم بیت 30-73. در پایان یکی از راه های عملی تضعیف و خلع اصلاح کردن پندال کمال را ذکر می کنم و آن اعتراف به اشتباه خودمان و عذرخواهی از خودمان است. همچنین از کسانی که نسبت به آنها رفتاری بر اساس الگوهای پندال کمالمان کرده ایم. با این کار در واقع آن جرأت منفی که پندار کمال به ما داده است که اظهار بی‌نیازی از خداوند و زندگی می کنیم تبدیل به جرأتی می شود که ما توان آن را داشته باشیم که از خداوند و مخلوقاتش طلب بخشش نماییم. این در واقع همان درد هوشیارانه است که مولانا می فرماید از دل و از دیده‌ات بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون شود. و اینکه گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را. من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او. پس شکستم عهد و دانستم بد است، تا رسید آن شومی جرأت به دست. مثنوی دفتر سوم بیت 16-87. خیلی ممنون جناب شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا حافظ. بله، تا بدانت کافر و گبر و جهود که در این صندوق جز لعنت نبود. علی آقا اشاره کردم به صندوق ذهن. داستان دفتر ششم هم خیلی جالبه، داستان به صندوق افتادن قاضی. در اونجا این بیت ها میگه من این صندوق رو باز میکنم، یعنی صندوق ذهن رو به همه نشون میدم تا هر کسی به هر مسلکیه بدونه که در صندوقش هر در هر جامعه‌ای که پر کرده غیر از لعنت چیز دیگه ای نیست. یعنی این پندار کمال که میگه میدونم، این در صندوقش فقط لعنت داره. هر کاری که میکنه هم به خودش هم به دیگران ضرر میزنه. واضحه که نمیتونه عذرخواهی کنه موقعی که اشتباه میکنه. فقط این قدم اولو که ما درست برمیداریم و فضاگشایی میکنیم، ما متوجه میشیم که ما جایز الخطا هستیم، ما کامل نیستیم و باید اشتباه بکنیم. تا اشتباه نکنیم نمیتونیم یاد بگیریم. ولی من ذهنی با پندار کمالش چون میگه میدونم و نباید اشتباه بکنم، یا اگر مردم بدونن اشتباه کردم ارزشم کم میشه، یا ارزش خودم برای خودم کم میشه، زیر بار اشتباه نمیره. این پهلوانیه که آدم در جمع اشتباه بکنه و به اشتباهش اعتراف بکنه. بله، به قول علی آقا پندار کمال رو خل سلاح کنه. اگر خوب دقت کنیم، یعنی شما میتونین این آزمایش رو انجام بدید. وقتی وارد جمع میشین به صورت یک ناظر بدون قضاوت به گفته های مردم توجه کنید، یا همه جا به تلویزیون تماشا میکنید، خواهید دید که یه عده ای که پندار کمال دارند دائما یه موردی رو پیدا کردند و دارن انتقاد میکنند، یا از کسی بد میگن، یا عیب یه سیستمی را میگن. و اگر به خودشون خوب توجه کنید خواهید دید که اینا اصلا موفق نیستن، نه در این جهان نه در اون جهان، فقط دارن ایراد میگیرن. علتش پندار کماله. پندار کمال این توهم داره که من باید از چیزی ایراد بگیرم تا ثابت کنم میدونم. و اگر تو مجلس شما مثلا مهمون میرین ساکت باشید، عرض میکنم فقط برای یادگیری، نه اینکه بخواین یه چیزی بشنوین قضاوت کنین ایراد بگیرین، نه این کارو نمیخوام بکنین، فقط میخوام یاد بگیرم. خواهین دید که هر کسی هر حرفی میزنه از یه چیزی ایراد میگیره، تقریبا هر کسی، مگر اون کسی که پندار کمال رو شناخته و حواسش به خودش هست که در این لحظه که اول قدم زندگی منه با فضاگوشایی بردارم. فضاگوشایی معنیش این است که من از اتفاق این لحظه چیزی نمیخوام. ولی پندار کمال از اتفاق این لحظه چیزی میخواد. و یکی از اون چیزهایی که میخواد، میخواد بگه این بده تا خودشو نشون بده، دیده بشه. میگه میدونم. من ذهنی امکان نداره قبول کنه که نمیدونم. هر کسی میدانمشو با انتقاد، عیبجویی، گفتن یه چیز بد درباره کسی یا چیزی، وضعیتی، آب و هوا، شلوغ بودن ترافیک بیان میکنه و نتیجهش من میدونم. خب کسی که هر لحظه به فکر اینه که از وضعیت این لحظه که ذهنش نشون میده یه ایرادی بگیره تا خودشو ثابت کنه و اینو راه میدونه، واضحه که زیر بار اشتباهش نمیره. میگه این حرفی که من زدم برای ثابت کردن خودمه، بعد بگم اشتباه بوده. و منهای ذهنی به صورت قرین این موضوع رو تحریک میکنن. خوب باید این باشه، هر کسی فضاگشایی کنه بگه من این چیزی که ذهنم نشون میده نیستم، بنابراین این ایراد داره، ایرادشو میبینم، یه جایی در وضعیتم اینو اصلاح میکنم. اصلاحشم به همه میگه. چون ما خوی اصلاح و پذیرش داریم. ما میدونیم کسی کامل نیست. اون کسی که کامله همین فضای گشوده شده یعنی خداست. هیچ کس نیست که کامل باشه از نظر جسمی. پس گفتن این وضعیت مثل مهمان میمونه. هر چیزی که این لحظه ذهنتون نشون میده مهمان شماست. نگاه میکنید، فضا رو باز میکنید تا ببینید چه چیزی رو در خودتون میتونید تغییر بدین. نه اینکه کسی یا چیزی پیدا کنید ایراد بگیرید تا پندار کمالتون رو یعنی میدانم رو ثابت کنید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، مریم هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبی؟ یک کمی بلندتر صحبت کنید.
بله بله، چشمم الان بهتر شد.
بله بله
بله. آقای شهبازی، یه متن نوشتم، اگه اجازه بدیم بخونم.
بفرمایید. بله.
در این لحظه جنس ما از کدام جنس است؟ آیا جنس ما از آفلین و جسم ها هست یا از جنس بی نهایت و ابدیت؟ در برنامه 921 گنج حضور یاد گرفتیم اگر کسی از ما پرسید حالت چطور است، برای جواب به دوی ذهن و حساب کتاب همانیدگی ها نرویم تا به جواب آن برسیم، بلکه به یاد آوریم که جنس اصلی ما چگونه نمی شود و حال ما باید در هر شرایط و مکان و مکانی از شادی بی سبب سرشار باشد. غلطم مگو که چون شد ز چگونگی برون شد، تو چگونه ای ولیکن تو ز بی چگونه زادی. مولانا، دیوان شمس، غزل 2842. شاید بارها مرکز عدم و شادی بی سبب را تجربه کرده باشیم و اشتیاق برای دائمی کردن آنها را در خود احساس کرده ایم، اما از طرف دیگر میل به در ذهن ماندن و به تن به کاهلی من ذهنی نیز در ما وجود دارد، مانند میل به غیبت کردن، نارضایتی و شکایت و غیره. در نتیجه در ذهن ماندن و کاهل شدن در راه معنوی ما را در جبر من ذهنی گیر می اندازد. جبر من ذهنی یعنی گمان کردن بر عدم توانایی و تغییر از وضعیت فعلی است که اصولاً از مقایسه با دیگران و شرطی شدگی های فردی و اجتماعی به باور می رسد. حال سؤال این است که چرا با اینکه لذت شادی بی سبب زندگی ما را مست کرده است، باز هم در جبر من ذهنی به درد می افتیم؟ اگر ما به این حقیقت که ما از جنس ابدیت هستیم رسیده ایم، پس چرا باز هم از جنس آفلین می شویم؟ جناب مولانا جواب این سؤال را اینگونه می دهد که ما از هر جسمی باشیم به آن جسم کشیده می شویم. مرکز ما از قانون جاذبه پیروی می کند و هر چه که در مرکز ما باشد میل به زیاد کردن خودش دارد. زن که جنسیت عجایب جاذبیست، جاذبش جنس از هر جا طالبیست. مولانا، مثنوی دفتر چهارم، بیت 26-71. از ابیات 26-57 تا ابیات 27-22 جناب مولانا داستانی را روایت می کند که زنی برای نجات جان فرزندش که به روی ناودان رفته است به پیش حضرت علی و یا مرتضی برای کمک گرفتن می رود. آن حضرت می گوید طفل دیگر همسن سال کودک را به پشتبان ببرید. کودک با دیدن آن طفل آرام آرام از ناودان به سمت پشتبان می رود. شاید در این داستان کودک نادان همین بشریت باشد که با عقل همانیدش برای ناودان که هیچ اعتباری به استقامت و مقاومتش نیست ایستاده است. یعنی انسان با عقل همانیدگی‌ها به سوی نابودی خودش پیش می رود. حقیقتاً با انبوهی از انسان‌های همانیده در جامعه و در رفع قدرت‌ها هر لحظه این ناودان ممکن است که بشکند و اگر ما بر روی آن ناودان ایستاده باشیم حتما نابود خواهیم شد. از طرف دیگر تلاش ما برای کمک یا به اصطلاح اصلاح طلبی آن هم با تمرکز بر روی دیگران و یا استفاده از شیوه‌های تربیتی تهدید و ترس نه تنها دیگران و جامعه را نجات نخواهد داد، بلکه در سیاهی چاه ذهن گرفتار می‌شویم، مانند هاروت و ماروت که به بهشت خداوند برای کمک به انسان‌ها پشت کردند و برای همیشه در زمین و یا جهان ذهن ماندگار شدن، چرا که جاذبه جنس بسیار قوی و کشنده است. باز آن هاروت و ماروت از بلند جنس تن بودند، زان زیر آمدند. ما باید به فضای یکتایی برویم که بتوانیم دیگران را کمک و یاری کنیم، چرا که با توجه به دیگران از جنس آنها می شویم. دیگر در فضای ستیزه و تاریک ذهن درگیر می شویم و نمی توانیم به فضای یکتایی برگردیم. حال چه باید کرد؟ باید بر روی خودمان تمرکز کنیم، برای شناسایی جنس مرکزمان تلاش کنیم. اگر جنس مرکزمان را شناسایی کردیم، به این درک و آگاهی برسیم که باید ابزار حذف و پرهیز آگاهانه با آگاهی استفاده کنیم که به سوی درد نرویم. تکرار و تعهد در این کار جنس ما را تغییر خواهد داد. اگر دردی بالا می آید، خوشحال باشیم که زندگی فرصت شناسایی به ما داده است، پس صبر کنیم. راضی باشیم. مرتضی در این داستان همان اصل راضی ما هست. یعنی اگر تمام فکرها و شرطی شدگی ها را بشکافیم، به یک حالت راضی می رسیم که از جنس حضور و زندگی می باشد. هر نارضایتی از این لحظه، چه از روی الگوی کمالگرایی و یا الگوی شرطی شدگی ها، کفر و انکار خداوند است. چرا که ما با نارضایتی از این لحظه ابدی جنس اصلی خود را نفی می کنیم. این در حالی است که زندگی همیشه نگران ما هست و می خواهد خودش را در ما متولد کند. در اینجا مادر تمثیل زندگی با اشاره و حتی نشان دادن شیر و پستانش سعی برای نجات کودک خود می کند. اما کودک باز هم به آن بی اعتنا است. هم اشارت را نمی داند و بداند نشنود، این هم به دست. بس نمودم شیر و پستان را بدو، او همی گرداند از من چشم و رو. ما نیز شیره زندگی را گرفته ایم، مستی کرده ایم، پس هر بار همانیدگی ها و جاذبه آنها ما را می کشد، ما به سمت آنها نرویم، به زندگی نزدیکتر می شویم و هر یک قدم فضاگشایی مرکز ما را وسیع تر می کند. هر پذیرش در برابر اتفاقات و نامرادی ها ما را ذره به بی نهایت درون ما نزدیکتر می کند. ما به کمک هم احتیاج داریم. همه ما به همین منظور از بین بردن من ذهنی نفس با هم در حرکت هستیم. خیلی ممنونم که شنیدین پیام آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی خوب مریم خانم، ماشاءالله.
خیلی ممنونم،
چقدر خردمندانه صحبت می کنین. آفرین.
خیلی ممنونم آقای سعید. فقط بگم شما اینو توی برنامه فکر کنم 559 کاملا چند تا داستان دیگه هم آورده بودید که این جنسیت ما رو توش توضیح داده بودید. خیلی ممنونم از وقتی
که همه داستان کودک و ناودان.
بله
اینو یه بار دیگه باید بخونیم، این خیلی پرمعناست. بله چشم. 559 فرمودین.
بله
550. بله ممنونم، عالی بود، عالی عالی.
خدا حافظ.
خیلی خوب، بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
دینا هستم از ونکوور.
بله بله بفرمایید. خوبین؟
صدا میاد؟ بله خوبم، خیلی ممنونم. ممنونم از دوستان با این پیام های عالی شدن.
واقعا
خردمندن و آگاهی، واقعا آدم نمیدونه چی بگه.
آدم باید شکر کنه، واقعا شکر که گنجی باز شده به روی مردم. این خداوند میخواد ما رو از قحطی دانش معنوی بیرون بیاره. این همه پیغام های عالی که به وسیله شما بینندگان صورت میگیره و این همه تحقیق دقیق، حالا صدها نفر، نمیگم هزاران نفر، صدها نفر دارن راجع به بزرگی مثل مولانا که بی نظیره تحقیق میکنند و برداشتشون رو میگن و برداشت درست رو میگن. زحمت میکشند، شما زحمت میکشید. هر کسی که پیغام میده الان واقعا بیدار کننده است. من دلم میخواد همه پیغامو بنویسم، اینقدر مفیده.
واقعا همینطوره. واقعا منم به عنوان یه انسانی که کاملا معمولیم واقعا شکر میکنم. همین دیشب فکر میکردم میگفتم واقعا دیگه چیزی تو این دنیا نیست که من خودم نداشته باشم. حالا درست معمولی همه زندگی معمولی هر روز باید برم سر کار، چالش های روزمره رو دارم، ولی اینقدر خوشحالم که این آگاهی رو داشتم. پیام های دوستان رو میخوندم. جا داره از آقای زارپور عزیزم تشکر کنم و همکارانشون، چون واقعا کارشون ارزشمنده. من پرین میگیرم استفاده میکنم. چقدر پیام ها آگاهی دهنده هستن، چقدر خود منو از این هیجانات منفی ذهنی کشوندن بیرون، آرومم کردن، میتونم رو خودم تمرکز کنم. واقعا به تنهایی من هیچ وقت این کارو نمیتونستم بکنم. یعنی این نیروی جمعیه که به من این انرژی و عشق و یعنی این صدای غول من ذهنیمو خاموش میکنه. صدای دوستان، صدای شما، پیام پرمعنی و عمیق مولانا واقعا جانمو زنده کرده. نمیدونم چطوری باید تشکر کنم.
خدا را شکر. همین شکر که عرض میکنم این فرصت پیش آمد، این وسیله پیش آمد، این میل مردم به تحقیق راجع به این بزرگوار پیش اومد و قبول کردند که در این راه کار کنند، تشخیص دادند که این درسته. اینا همه جای سپاس داره و رضایت. باید راضی باشیم. خیلی
واقعا خدا رو
یعنی شما نگاه کنید
که شما سلامت باشید. واقعا از صمیم قلبم از شما تشکر میکنم. من که واقعا نمیتونم چیزی بگم غیر از اینکه شما این آگاهی رو پخش کردین، این بیداری رو، این جوش و خروش رو شما تو ما مخصوصا فارسی زبان ها انداختین و واقعا این همت شما بوده که واقعا ارتعاش شما بوده که به دل ما هم خورده و به هر حال ما کوچکترین کاری رو که میتونیم بکنیم همینه که به حرفای شما گوش بدیم، تمرکز رو خودمون باشه و نتیجه‌ش هم من نوعی خودم واقعا دارم دریافت میکنم. این عشقی که قبلا نمیتونستم بدم به خاطر اینکه ذهنم پر از درد بود، به خاطر اینکه ذهنم و اون شرطی شدگی ها میخواست اونا رو قبول میکردم، اونا رو به من به زور میداد، ولی واقعا تکرار کمک کرده که دیگه به ذهنم و گوش نمیدم، حتی درد میکشم واقعا. ولی میرم اون کار عشقی رو انجام میدم و اینقدر نتیجهش لذت بخشه که واقعا نمیشه با زبان توصیفش کرد.
آفرین آفرین. مولانا کمک کرد، من کاری نکردم، کاری نمی کنم و یه طرحی به ما نشون داد که ما از اون عادت و خوی غلط به تونستیم برگردیم. نمیگم کاملا برگشتیم، ولی راه رو نشون داد و همه ما میدونیم راه غلط چیه. حالا اگه راه غلط رو هم یه مدتی نتونیم ادامه ندیم، ولی میدونیم کار غلط داریم میکنیم، این راه نتیجه نداره و یواش یواش داریم روی خودمون کار میکنیم، برمیگردیم. بعضی از شما تونتون دارین کار میکنید، آفرین، و برگشتید. هر کسی به نمایندگی از طرف خودش اشتباهو دید. دیدن اشتباهات مردم آسونه، اینکه برگرده آدم رو خودش ببینه، اینم قبول کردن مردم. نمیگم همه، اونایی که توجه کردن فهمیدن که مولانا درست میگه، آدم باید رو خودش کار کنه. حتی تغییر این جهان و تغییر کسایی که در اطراف ما هستن، اگر میل ماست، هدف ماست، با تغییر خودمونه. نمیشه ما خودمون پندار کمال داشته باشیم، هزار جور کار مضر بکنیم، تخریب بکنیم، درد ایجاد کنیم، بعد اون موقع دیگران رو حبر و سنی کنیم. این امکان نداره و ما از این راه برگشتیم همه امون. من فکر کنم اونایی که دل دادم به این برنامه، برنامه من که نیست، برنامه شماست. الان من نشستم، شما دارین به همدیگه دانایی ایزدی رو یاد میدین. من اینجا کاری نمی کنم، شما دارین یاد میدین. ولی اون تشخیصی که شما دادین، کاری که مطابق قانون جبران انجام داده اید و دارین میدین، اونو شما انجام دادید و میل انجام دادنش و سختیش رو به جون خریدین، فهمیدین که راه دیگه ای نداره. مولانا به بود به ما یاد داد که این جهان جهان بیمرادیه، این سمت میری نمیشه، اون سمت میری نمیشه، اون سمت میری نمیشه، میخوای خوشبختی رو از بچه بگیری، از همسر بگیری، از پول بگیری، مقام بگیری، همه راه ها رو یار بسته، میگه باز کن به من زنده بشو. او بود که به ما اینطوری گفت، یاد گرفتیم. وگرنه ما تا آخر عمرمون میرفتیم دنبال توهم گرفتن، نمیدونم این ملک رو خریدم، حالا اون یکی هم بخرم بلکه خود بهتر دیده بشم، مردم ببینن که من ملک رو من بهتر میخرم، ملک من بهتره. این چیزها رو ما یاد گرفته بودیم. این که ما بفهمیم تو ملک نیست خیلی سخت بودین. او بود که با ابیات واقعا روشنش و سادهش، با تمثیلهاش، با داستانهاش به ما یاد داد. ممنونم، ببخشید وقت شما رو نمیگیرم. بفرمایید.
خواهش میکنم، ببخشید شما. من با اجازتون میخوام یکی از داستانهایی که واقعا من خودم شالها تو برنامه ها شنیدم ولی بهش توجه نکردم، یعنی اون پیام داستان رو من خودم نگرفتم. با اجازتون میخوام که اون داستان رو با دوستانم به اشتراک بذارم و صحبتهای شما رو که واقعا برای من بسیار این پر از آگاهی بود و حالا تجربیاتم رو چون فرصت نیست شاید نتونم بگم ولی داستان رو میگم و فکر میکنم که خیلی مولانا هیچ داستانی رو همینطوری نگفته، پر از معنا و پر از عمق هست و واقعا خوندنشون و واقعا توجه کردنشون جان انسانو به ارتعاش وامی داره و تحولات عظیمی میتونه تو انسان رخ بده، انسان با قدرت خودش پی میبره. با اجازتون شروع میکنم. دفتر اول مثنوی بیت 37-21. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. این داستان در دفتر اول و در برنامه های 594 و 916 گنج حضور توسط آقای شهبازی شرح داده شده. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. عمل خالص از دیدگاه مولانا زمانی است که انسان به حضور زنده می شود و هوشیاری از جهان و فرمهای بیرون کشیده می شود و در این موقع هر عملی که از انسان سر بزند خالص است. شیر حق هم که سمبول حضرت علی و تمام انسانهای پاک و به حضور رسیده می باشد که از من ذهنی پاک هستند. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. در غذا بر پهلوانی دست یافت، دو چمشیری برآورد و شتاف. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خدو یعنی توف انداختن. میگه که حضرت علی در یکی از جنگ ها بر پهلوانی غالب میشه و بیدرنگ شمشیرش رو در میاره که او رو بکشه. اون پهلوان بر صورت حضرت علی توف میوازه و حضرت علی هم در زمان انداخ شمشیران علی، کرد اندر غذاش کاهلی. حضرت علی هم پوری شمشیرش رو میوازه و از کشتن اون شخص صرف نظر میکنه. حالا سوال بسیار جالبی که اینجا مطرح شده اینه که آیا شما که هر روز سر کار میروید مرتب مردم به وسیله مخالفت و توهین بر شما توف نمی اندازند؟ و آیا شما با هوشیاری آزاد شده از فرمها عمل بیدارگونه می کنید؟ فضاداری و فضاگشایی می کنید؟ یا برعکس یک عمل شرطی شده می کنید که دارای خشم و رنجش با واکنش‌های توهین آمیز مشابه است؟ گشت حیران آن مبارز این عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. زین عمل و از نمودن عفو و رحمت بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ آنچه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست؟ آنچه دیدی که مرا زان عکس دید، در دل و جان شعله ای آمد پدید؟ آن مبارز میگه از این عمل حضرت علی و عفو در واقع بی محل، یعنی بی موقع، یعنی موقعی بوده که اون شخص میخواسته بکشه شکست زده میشه و ازش میپرسه تو چه دیدی که خشم فرو نشون، خشمی که تو من اینو تو چشمات دیدم که چطوری تو چشمت، یعنی تو وجودت خشم گرفته بود، چی دیدی که ارتعاش اون در دل و جان منم یه شعله پدید آورده، خشم تو رو نشونده و منی هم که یعنی کسی که منتظر کشته شدن بوده یک مرتبه دلش به ارتعاش در میاد و دلش روشن میشه. یعنی هوشیاری که جذب جهان شده بود به خرد زنده شده و برای یک لحظه آزاد میشود. در ادامه میگه آن چه دیدی برتر از کون و مکان که به از جان بود و بخشیدیم جان. مولانا در این بیت رمز به حضور رساندن دیگران را میگوید که بهتر از مکان و زمان و تمام جهان و موجوداتش است. میبینیم که مولانا در این قصه بیان میدارد که اگر در مقابل توف یا بیمهری دیگران بخشش داشته باشیم، خیلی تأثیر عمیق‌تری رویشان میگذاریم تا اینکه مقابله به مثل کنیم و ما هم توف بیاندازیم. در ادامه گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد ای پهلوان، چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکتن در کار حق نبود روا. حضرت علی میگه وقتی که تو روی من توف کردی، من ذهنی منو بیدار کردی و آن من ذهنی فضای هوشیاری مرا تبه و آلوده کرد. این بود که آنجا من ذهنی میخواست مسیر پندار کمال را طی کند و جلوی قضا و کنفکان را بگیرد و شریک شدن در کار زندگی روانیست. این بود که من شمشیرم را انداختم. گبر این بشنید و نوری شد پدید، در دل او تا که زناری برید. میگه اون گب یعنی در واقع که سمبل انسان من ذهنیست، اینجا میگه در و انسانی که در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت میکنه و با دردهاش هم‌هویته، میگه با شنیدن این یا این، حالا شنیدن همیشه نیست، با این واکنش، با این فضاگشایی که در واقع اینجا هر انسانی میتونه انجام بده، میگه که در دلش یه نوری پدید اومد. یعنی اون تو پیامهای قبلی هم داشت اون جنس اصلی خودش رو شناسایی کرد با این فضاگشایی. این بود که زناریم بری، یعنی در واقع اون همانیدگی هاش و از اون جهان ذهنش رو ازش انگار بیرون اومد. گفت من تخم جفا می کاشتم. اون گبر میگه من تو را نوعی دیگر پنداشتم. میگه من فهمیدم که تو از یه جنس دیگه هستی، من داشتم به تو جفا میکردم، فکر میکردم تو هم از جنس خشم و غضب و کینه و حسادت و درد و رنج و هر خشمی که در ما بالا میاد، این میتونه تداعیگر اون باشه. تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، تو فروغ شمع کیشم بوده ای. عرضه کن بر من شهادت را که من، مرد تو را دیدم سرفراز زمان. قرب پنجه کس ز خیش قرب پنجه کس دخیش و قوم او، عاشقانه سوی دین کردند رو. مولانا اینجا در واقع می فرماید وقتی در مقابل منهای ذهنی و انسانهای دردمند قدم نیک برمی داریم و فضا رو باز می کنیم، از این فضا خردی میاد که نه تنها اون شخص رو در بر می گیره و ارتعاشش به اون شخص می رسه و اون شخص رو به اصلش به تبارش وصل می کنه، بلکه به انسانهای دیگه هم می رسه. در این قصه که مولانا تفاوت عمل در هوشیاری حضور و من ذهنی را نمیدهد، توجه من به این نکته هم جلب شد که من هم میتوانم انتخاب کنم که در این لحظه کدام یک از شخصیت‌های این داستان باشم. آیا میخواهم روی دیگران توف بیاندازم و درد پخش کنم و انتقام بگیرم، یا اینکه متوجه هستم که اختیار دارم و آگاهم که احتمال برخورد هر روزه من با منهای ذهنی زیاد است و در هر برخورد بایستی شمشیر من ذهنیم را بیاندازم و فضاگشایی کنم و اجازه هم که خرد کل را هر را به من نشان دهد، و این تنها و تنها با تمرکز روی خودم امکان پذیر است. وقتی که توجه را روی خودم می اندازم، از جنس آرامش و سکون و سکوت می شوم و فضایی در برگیرنده اتفاق و اجازه می دهم که زندگی من ذهنیم را کوچک کند. اتفاقات را با درد هوشیارانه و صبر می پذیرم و آگاهم که تیغ فضایی از تیغ حوادث و اتفاقات بسیار برنده تر و قدرتش از صد لشکرم بیشتر است. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. و سلام.
خیلی زیبا دینا خانم، عالی عالی، آفرین.
خیلی ممنونم.
خیلی خیلی خوب.
خدا حافظ.
خیلی خوب.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید. بله سلام علیکم.
ببخشید ساعت قطع شده بود تلفنم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
کیارا هستم 11 ساله.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
با اجازت. کوه همه هستی من بنیاد او باشدم چون کاه دادم یاد او. مولانا دفتر اول بیت 37-97. وقتی که ما من ذهنی هستیم به حرف همه واکنش نشان می دهیم و توقع داریم که حتما باید یک اتفاق بیفتد و اگر نیفتد ما می رنجیم و شکایت می کنیم و همینطور واکنش نشان می دهیم. کوه همه هستی من دنیا دوست آیا می شود دید ما عوض شود خود ما را کوه ببینیم وجود ما وجود هوشیاری بشود و بر اساس بی نهایت خدا لحظه باشد و این ذهنی جلوی سرنوشت ما را میگیرد. همین سرنوشت ما این است که هوشیارانه از خواب من ذهنی بیدار بشوید و عمیق در بیدیت زنده شوید. وقتی که ما تسلیم میشوید تسلیم ما مثل کاه است در حال اینکه جهان تغییر میکند و ما واکنش نشان میدهیم. ما مثل کوه هستیم چون بنیاد ما خدا است، یعنی ما تماما به اون زنده هستیم. البته وقتی که ما رفتیم به جهان و با این راههایی که آقای شهبازی، مولانای عزیز و همینطور بزرگان نشان میدهند، آن وقت است که بنیاد ما خدا است. از تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. خداحافظی میکنم با تو.
استاد اجازتون خواهر کوچکترم هستم.
خیلی خوب، بله صحبت کنن.
از طرف من
خداحافظ.
سلام استاد دکتر هستانی.
بله سلام، خوبین؟
بله میخواستم چند رنش مولانا رو بخونم.
بفرمایید. بله آفرین.
گفتی دارن سبت میشتا میشه ناسم من گناه خیشتا از قد جهت میدار آبلا داد تا با باز کشت بری جهات از گستا تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. خب خداحافظی کنم با اتون.
خدا نگهدار.
خیلی زیبا، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله بفرمایید. خوبین؟
ممنون، شما خوب هستی؟
بله خوب، ممنونم. بفرمایید.
ممنون با اجازتون من متنمو به اشتراک میذارم. در برنامه 921 آقای شهبازی فرمودند اگر به یک جوان 30 ساله بگویی این جهان بیمرادی باور نمی کند. کار قضا بود که من این بخش را تصادفی 5-6 بار گوش دادم. دفعات اول که اصلا به خودم نمی گرفتم. بعد یک دفعه به خودم گفتم بیا، من جوان 30 ساله. آیا باور می کنم این جهان بیمرادی؟ آیا هیچ جوره در حد اپسیلون هم دنبال کامجویی از دنیا نیستم؟ آیا من اصلا از گذشته سرخورده نیستم و نمی خواهم در آینده به ثمر برسم؟ آیا کلن از این جهان جمع شدم؟ آیا مثل باد میوزم و به هیچ چیزی در این جهان نمیچستم؟ جوابش نبود. من دیدم هنوز آینده امیدوارم. هنوز از این جهان دنبال کامم، هنوز دنبال انباشتگیم. کجا باشد درویان را میان عاشقان جایی، که با صد رو طمع دارد ز روز عشق فردایی. غزل 2552. تا زمانی که آثار همانیدگی در مرکز من هست، من درویی هستم که به آینده امید دارد. هنوز از صرف شدن و نیست شدن میترسم و هر جا میبینم دارم کم میشوم، میخواهم یک جوری با انباشتگی و دست و پا زدن جلوی کوچک شدن من ذهنی را بگیرم. تا زمانی که کمترین اثری از همانیدگی ها در من هست، من دنبال شوخی جهان هستم که همانیدگی های من را زیاد کند، و اگر اتفاقات در راستای زیاد شدن همانیدگی ها نباشد، من به غم میافتم. تو تمنا میبری کخ در مدام، ناخ کردی سعد بودی بر دوام. دفتر ششم، بیت 17-21. آرزوی تو و خواهش تو این است که اختر، یعنی ای گردش ستارگان، طوری باشی که دائما اتفاقات خوبی افتد و دنیا شوخی کند، یعنی همانیدگی ها زیاد شود، و این تمنا را داری که شوخی دنیا دائمی باشد، یعنی تا دم مرگ، مرگ جسمی، فقط اتفاقاتی در راستای زیاد شدن همانیدگی ها بیفتد. سخت می طولی ز طبیعات او و زلال و کینه و آفات او. دفتر ششم، بیت 17-22. یعنی تو از جهان بیمرادی مراد می خواهی، به همین که زندگی با قانون قضا تو را بیمراد کند، می رنجی، می رمی و می گویی که چرا عشوه نمی دهی، چرا به من مراد نمی دهی، چرا ضرر می زنی. من انتظار داشتم تا آخر عمر از این جهان مراد بگیرم. سخت می رنجی ز خاموشی او و از نحوس و قبض و کینکوشی او. دفتر ششم، بیت 17-23. وقتی جهان مراد نمی دهد، خیلی می رنجی که مدتی اتفاق خوب نیفتاده است. پولم زیادتر نشده، جایی نخریدم، کسی مقامی پیشنهاد نکرده، تایید بیشتری نگرفتم، اوضاع خاموش است. چرا اتفاقات خوب نمی افتد؟ برعکس نحس است، اتفاقاتی می افتد که من را بی مراد می کند. به نظر می آید که خدا دارد دینه توزی می کند، که چرا زهره طرب در رخت نیست، بر صعود و رخت سعد او مییست. دفتر ششم، بیت 17-24. زندگی در هر جهتی بلا می دهد که من را به بی جهتی بکشد. آن وقت من می گویم چرا زهره طرب در رخت نیست، چرا خدای شادی بیرون در رخ، یعنی همش اتفاقات خوب نمی افتد، چرا اینطوری شد. حضرت مولانا می گوید بر خوش‌شگونی جهان و رخص او و خنده او تکیه نکن، بر این که جوانی تکیه و دنبال به ثمر رسیدن در این جهان بیمرادی نباش. اگر اتفاق خوبی هم می افتد، تو سری مرکزت نگذار و با آن هم هویت نشو. اصلا دنبال اتفاق نباش، دنبال نیست شدن باش، دنبال این باش که هر لحظه نسبت به من ذهنی کم بیایی، دنبال این باش که به قول آقای شهبازی عملی پندار کمال نباشی و دنبال کامل کردن یک تصویر توهمی نباشی. این جهان گذرا که گاهی بالا و پایین دارد، آبروی صد هزاران مثل من را برده است. میلیاردها انسان آمدند، 70-80 سال از عمرشان را تلف کردند، همدیگر را کشتند، فقط برای اینکه به ثمر برسند، فقط برای اینکه کامل شوند، غافل از اینکه کامل بودند، کامل جان آمدند، اما نتوانستند بفهمند این تصویر ذهنی که از خودشان ساختند نیستند، نتوانستند دست از کامل کردن یک تصویر بردارند. حالا من دو انتخاب دارم، یا راه گذشتگان را بروم و هنوز دنبال لاغ و شوخی این جهان باشم، یا اینقدر این بیت ها را تکرار کنم که فضا باز شود و خیرتی از درون من بجوشد که از کاهش من ذهنی غمگین نشوم. چون نقطه فضایش غمگین مشو ز کاهش، زیرا ز بعد کاهش چون محتر زیادی. غزل 29-35. حضرت مولانا به من میگوید مثل ماه باش، نه ترس از کوچک شدن به من ذهنی، تا من ذهنی کوچک نشود که تو آزاد نمی شوی و به کمال اصلی که نیستیست نمی رسی. هرچه بیشتر نسبت به من ذهنی کم بیایی، کارت درست‌تر می‌شود. تازه وارد کارگاه زندگی می‌شوی و محل کار خدا می‌شوی. پس این لحظه فقط نیست جو. این جهان که جهان بی‌مرادی است، برای کامل کردن یک توهم نیست. صرفاً برای نیست شدن به من ذهنی و خاص شدن به زندگی. آقای شهبازی از وقتی که به من داری.
خیلی تمام شد؟
بله.
مطمئن این تمام شد؟ همه رو خوندی؟ خیلی خوب بود آقه. این پیغام خیلی عالی بود خانم. خیلی خوب بود. آفرین آفرین. نه بابا شما زحمت میکشید. آفرین. خب دیگه مجبوریم خداحافظی کنیم. خیلی خوب بود. ای کاش زیادتر بود. خداحافظ شما.
خداحافظ.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
سلام استاد، خوب هستین؟
بله سلام، یک کمی بلندتر صحبت کنید بی زحمت.
سلام استاد، جیهانه هستم از استرالیا.
بله بله بفرمایید. بله خوبین؟
مرسی، ممنون. شما خوب هستین؟
منم خوب.
واقعا انقدر عالی بود من دیگه یادم میرفت زنگ بزنم، دیگه میمونم پشت خط.
بفرمایید.
داشتم گوش میکردم. با اجازهتون چند تا بیت بخونم در خصوص این که ما انسان‌ها یادمون میره که نباید چیزی از بنده خدا بخوایم و باید از خودش بخوایم، ولی مدام دست به دامن بنده خدا میشیم. استاد سرم خوب میاد؟
خیلی خوب. بله
مرسی. از دفتر ششم بیت 3386 مولانا میگه که خدا گر آن جوان کج رفت را، که نشاید ساختن جز تو پناه. تو که از آن خود بکن، تو از آن خود بکن، از وی مگیر، گرچه او خواهد خلاص از هر اسیر. زن که محتاجند این خلقان همه، از گدایی گیر تا سلطان همه. با حضور آفتاب با کمال، رهنمایی جستن از شمع و زبال. با حضور آفتاب خوشمساق، روشنایی جستن از شمع و چراغ. بیگمان ترک ادب باشد ز ما، کفر نعمت باشد و فعل هوا. مولانا میگه خدا رو ببخش اگه اون جوان راه کج رفت و ندونست که نباید جز تو به کسی دیگه پناه ببره. هرچی که تو صلاح میدونی انجام بده و اون رو مؤاخذه نکن. با وجود اینکه رهایی از مشکلاتش رو به دست بندگان تو میبینه و میخواد و اینکه همه مردم چه از گدا چه از سلطان همه به تو محتاجند، با وجود آفتاب کاملا روشن از شمع و فتیله روشنایی می‌خواهیم. با وجود آفتاب خوش‌رفتار از شمع و چراغ طلب می‌کنیم. بدون شک بی‌ادبی از جانب ماست و کفار نعمت و عملی هوس‌بازانه به شما میاد. در دفتر سوم بیت 1951 میگه مهر من داری چون چه می‌جویی دگر، چون خدا با توست چون جویی بشر. او بگفتی یا رب دانای راز، تو گشودی در دلم راه نیاز. در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. تو که عشق منو تو دلت داری، دیگه دنبال چی هستی؟ وقتی که خدا با توست چرا دنبال بنده خدایی؟ تو که دانای همه رازها هستی، توی که در دلم راه نیاز رو نشونم دادی. درسته که در دریای تو هستم، اما چشمم به دنبال اون کوزه به دنبال اون آب درون اون کوزه هم هست. یعنی به تو تنهایی راضی نیستم و بیشتر میخوام. در صورتی که فقط باید خدا رو بخوایم. در دفتر چهارم بیت 2960 مولانا میگه لیم الله وقت بود آن دم مرا، لایفعفیه نبی و مجتبا. من نخواهم رحمتی جز زخم شاه، من نخواهم غیر آن شهر را پناه. غیر شهر را بهر آن لا کردم، که به سوی شهر تولا کردم. گر ببرد او به قهر خود سرم، شاه بخشد 60 جان دیگرم. و اینکه دوباره در دفتر چهارم بیت 23-25 میگه واحدن در ملک او را یا نی، بندگانش را جزو سالار نی. نیست خلقش را دگر کس مالکی، شرکتش دعوی کند جز حال کی. نقش او کرده است و نقش ما نقاش منوست. ببخشید. نقش او کرده است و نقاش منوست،
غیر اگر دعوی کند او ظلم جوست. و در دفتر سوم بیت 2363 میگه، مولانا میگه کورم از غیر خدا بینا بود بدو، مقتضای عشق این باشد نکو، تو که بینایی ز کورانم مدار، دایرم برگرد لطفت ای مدار. آنچنان که یوسف صدیق را خواب بنمودی و گشتش متکا، من مرا لطف تو هم خوابی نمود، آن دعای بی حدم بازی نبود، می نداند خلق اصلا، راج می دانند گفتار مرا. ببخشید استاد، من یه چند جاشو طبق زدم، تموم شد.
خیلی زیبا خانم ریحانه، عالی، ممنونم چه ابیاتی خوندیم برامون. بس خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر، خسته نباشید. من زهره هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله، زهره خانم خوبین؟
درست شما. بله خیلی خوبم، ممنونم آقای شهبازی. یه مطلبی در مورد کاهلی من ذهنی نوشتم، اگر اجازه بله. بفرمایید.
پیغام های دوستانتون رو شنیدین؟
بله، بسیار عالی، داریم لذت میبریم. بله. خیلی ممنون از همه عزیزان.
آفرین، بفرمایید.
ممنون از شما، با اجازتون. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش درگور کرد. دفتر اول بیت 1068. حدود 12 سال پیش با چند نفر از دوستانم در یک بعد از ظهر دلنگیز به کوه رفتیم و از لحظه که برگشتیم من دچار درد در ناحیه پا شدم. چند روزی صبر کردم و وقتی بهبودی حاصل نشد به پزشک مراجعه کردم و از آنجا بود که تشخیص آسیب و اساسی در ناحیه مفصل لگن من داده شد که البته ریشه در کودکی هم داشت. پزشکان متعددی که در ایران پای من رو ویزیت کردن همگی متفق قلقل بودند که مفصل باید تعویض شود، ولی باز هم همگی به من گفتند که این مفاصل مصنوعی عمر محدودی دارند و چون در سن کم هستی بهتر است تا حد امکان با این درد بسازی و در سنین میانسالی عمل تعویض مفصل را انجام بدهیم. اما همانجور که خانم مرجان هم اشاره کردند، حس بی‌ارزشی درونم مانع از این می‌شد که من حتی از پاهایم مراقبت خوبی بکنم. با همین پاها کلی بین تهران و شهرستان سفر کردم و چمدان‌های سنگین رو جابجا کردم و حتی به کانادا آمدم و این درد هر روز بیشتر و بیشتر شد. در کانادا هم به دکتر مراجعه کردم و پزشک کانادایی با مشاهده وضعیت پای من سریعا بیان کردن که این پا سریعا باید عمل شود. بالاخره سال گذشته هر دو پای من عمل شد و خدا هزار بار شکر که امروز همه آن دردها رفته است. اما پزشکم توصیه اکید کرده که من باید ورزش بکنم تا پاهایم در واقع سالم باشد، مثل پیاده روی روزانه و ورزش های خاص. اما من در تمام این سالها به بهانه درد پاهایم در جبر کاهلی افتاده بودم و بسیار تنبل و غیر فعال بودم. کمترین و کوتاه‌ترین مسافت ها را با ماشین می رفتم و ورزش نمی کردم. و چون در خوابگاه زندگی می کردم فقط یک تخت و میز و یک کمد داشتم و از روی تنبلی تمام کارهایم را روی تخت انجام می دادم. روی تخت فیلم می دیدم، روی تخت درس می خوندم و حتی روی تخت غذا می خوردم. این هفته متوجه شدم که من حتی طبق عادت تمرین های معنوی را هم روی تخت انجام می دهم. هندفری را در گوشم می گذارم، دفتر خودکاری برمی‌دارم و روی تخت به برنامه گوش می‌کنم و ابیات را تکرار می‌کنم. ظاهراً حالم خوب می‌شد، اما دو روز بعد در اثر یک واکنش آنی مثل خشم یا استرس یا نگرانی انرژی من تخلیه می‌شد. همانطور که شما بارها اشاره فرموده‌اید، این آب حیات زندگی که در جان ما ریخته می‌شود، باید به حرکت در بیاید. باید در کارهای ما بریزد و برکت بیافریند و اگر ما حرکت نکنیم و فعال نباشیم، این انرژی در درون ما یا تلف می شود و یا به نحو نامناسبی مثل خشم و ترس از درون ما تخلیه می شود. من متوجه شدم که اولا جسم و روح با هم باید به یک اندازه رسیدگی شود. خانومی را می شناسم که بسیار بسیار فعال هستند و هر روز 14 ساعت کار یدی انجام می دهند و در ساعتهای باقی مانده هم به پیاده روی می پردازند. اما وقتی در کنارش می نشینی پر از درد است. پندار کمالم به من می گفت این خانم من ذهنیش را نمی شناسد. اما من دیروز متوجه شدم که من تقریبا هیچ فرقی با این خانم ندارم. یکی از ما جسمش رو فراموش کرده و دیگری روحش رو. دوم این که فهمیدم که کاهلی من ذهنی باید از همه جهات ریشه کن شود. نمی شود در ورزش کردن کاهلی را نگه داریم، اما در این حال از خودمان توقع داشته باشیم که کار عقب افتاده نداشته باشیم یا اهداف مالی من را با انرژی خوبی دنبال کنیم یا برنامه ها را کامل گوش کنیم و ابیات را 500 بار تکرار کنیم. اگر کاهلی در ورزش کردن داریم، پس حتما در تکرار کردن ابیات هم داریم. سوم این که متوجه شدم که فعال بودن و یک جان نرسن تنها برای حفظ سلامتی نیست. من سالها در این جبر بودم که چون پاهایم دردناک است، پس اگر ورزش نکنم و به جایش تغذیه خوبی داشته باشم کافی است. اما امروز متوجه شدم که من این جسمم نیستم. انرژی زنده درونم را باید قدر بدانم و حق ندارم که با سکون و کاهلی تلفش کنم. موش کاهلی من ذهنی به طرز فوق‌العاده موزیانه انرژیم را می دزدید که خودم خبر نداشتم. در واقع حتی وقتی که ظاهراً کاری نمی کردم و حتی ظاهراً آرام بودم، موش من ذهنی از طریق کاهلی و فعالیت نکردن از من می دزدید. خیلی ممنونم آقای شهبازی از وقتی که به من دادی.
خیلی زیبا، خیلی ممنونم. آموزنده بود.
خواهش
می‌کنم. الان دیگه ورزش می‌کنین درسته؟
بله، الان دیگه واقعا سعی می‌کنم، چون الان وقتی ورزش نمی‌کنم باهام درد می‌گیره دیگه، اینا حتما باید انجام بشه. ولی خب همون بحثی که خانم مرجان کردن، این حس بی‌ارزشی واقعا نمی‌ذاره. یعنی نه اون موقعی که درد داشتم به پاهام می‌رسیدم، نه الان که باید ورزش کنم من می‌دیدم که نمی‌رسم. و واقعا خدا رو شکر که این آگاهی ها هر روز برای ما آشکار میشه و راه رو به ما نشون میده تو هر جنبه زندگی.
آفرین، خیلی خوب.
خیلی ممنون.
خدا حافظ.
متشکرم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سلام، من فرزانه هستم.
بله خواهش میکنم خانم فرزانه، خوبین؟
بله، میخواستم اگه اجازه بفرمایید یه پیامی داشتم.
بفرمایید. بله بله
بله. چراغ‌های از قصه دقوقی در مورد طلب، سیر و سفر، وحدت و تسلیم. بیشتر ابیات گرفته شده از برنامه 919 و 920 برنامه ینج حضور و از دفتر سوم مثنوی مولانا.
یه کمی هم بلندتر لطف کنید صحبت کنید. بله.
با قصه دقوقی و کرامات او شروع می کنم که او آغاز خوشی داشت و دیباچه مطلوب. دقوقی که می تواند هر فرد به حضور رسیده و در راه کمال باشد و عارفی عاشق و صاحب کرامت. که الگوی دقوقی من، پیر عاشق، عارف در راه کمال و حضور و نور، حضرت مولانا و جناب آقای پرویز شهبازی هستند. بحر یزدان میزید نی بحر گنج، بحر یزدان میمورد نس خوف و رنج. پس میخواهم چراغ‌های از دقوقی را فانوس راه هم سازم تا با دید روشن او راه را ببینم و قدم اول را بردارم و نه به عنوان تقلید، بلکه به عنوان گرفتن نور از همسایه منور، همسایه و پیری که این راه را هزاران برابر بهتر از من دیدند و سفر رفتند. گفت چشم من ز تو روشن‌تر است، بعد از آن هم از بلندی ناظر است. هر قدم را از سر بینش نهم، از اثار و افتادن وارهم. از دفتر سوم 1350. و همینطور بیت اخیری که در برنامه 921 شما خوندین و بسیار زیبا تفسیر کردین، چه چگونه بود قدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. دنبال روی کسی باشم که مثل ماه که آسمان را روشن می کند و من شب دو را که در ظلمت همانیدگی و من ذهنی و در فرم و جسم بودم را روشن می کند و بینا. بر زمین می شد چو مه بر آسمان، شبروان را گشته زو روشن روان. در مقامی مسکنی کم ساختی، کم روزن در دهی انداختی. گفت در یک خانه گر باشم درود، عشق آن مسکن کند در من فروز. دقوقی در هر مقام و مرحله‌ای و در هر دهی که مقیم می شد، کمتر از دو روزی در آنجا میماند، کمتر از دو روزی میماند که عشق آن مسکن در او شعله بر نشود. از منزل و مسکن کردن در یک جا به طور مدام پرهیز می کرد. از آرزو و هوا و هوس دوری می کرد و می گفت من خوی و سرشت قلب خود را به مکان معین عادت نمی دهم که در امتحان خالص باشم. عادت خود را بگردانم به وقت، این قبار از پیش بنشانم به وقت. یا همچنین محمود شبستری میگن که مسافر آن بود کو بگذرد زود، ز خود صافی شود چون آتش از دود. چراغ اول برای من اینه که فهمیدم من در هر من ذهنی و هر همانیدگی که همان ده هست که من ذهنی مسکن کرده و مقیم است، پیش از روزی نمانم یا مدت خیلی کم و یا هیچ که باعث نشود به آن بچسبم و از آن زندگی و هویت بخواهم. و مبادا آن من ذهنی در من شعله ور شود و من را در ذهنی نگه دارد و دل از آن نکنم و همانیده شوم. و آن احمقی من ذهنی من را به دام بیاندازد و مرکزم شود. البته متوجه شدم که این سیر و سفر و راه را می روم، ولی هر وقت در ذهن رفتم و امکان همانیدگی هست سریع بر می گردم. من فقط باید ناظر شوم، میگذرم، به دروغ و بازی آن نمیچسبم. آنجا مقصد سر من نیست و از آنها زندگی نمیگیرم. در این سفر حوادث، مشکلات، چالش ها به صورت قضا، سبب، بیمرادی می آید، ولی من باید بسیار مراقب باشم که به آنها عاشق نشوم. به سبب ها نچسبم، قضا را بپذیرم، بدانم که بیمرادی قلاوز بهشت است. برای بینیازی از مقام دروزه فانی زندگی نخواهم و از همه آنها سفر کنم. فضاگشایی و منبسط شدن باطن جدی و ظاهر بازی است. از فریفته شدن جا و مسکن و مقام بپرهیزم. نمی ایستم تا در امتحان خالص باشم. به گفته استادم آقای شهبازی، چیزی بهتر از جدا شدن من ذهنی به صورت هوشیاری از تن نیست. خوشتر از تجرید از تن و از مزاج نیست ای فرعون بی الهام گیج. بیت 17:45 از دفتر سوم. و همچنین ده مرو ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. قول پیغمبر شنو ای مجتبا، گور عقل آمد بطن از روستا. هر که در روستا بود روزی و شام، تا به ماهی عقل او نبود تمام. آقای شهبازی، من چندین چراغ از این دفتر دقیقی از این قصه گرفتم، ولی فکر میکنم خیلی وقت بگیره. نمیدونم اگه اجازه میدین یکی دو تا دیگه.
بله بله بفرمایید. نه خیر، بفرمایید بخونید ببینیم. بله. خیلی خیلی زیباست. بله. آفرین.
بله بله. چراغ دوم. روز اندر سیر و بود شب در نماز، چشم اندر شاه بازو همچو باز. او در روشنایی حضور و بینایی و فضای یکتایی به سیر و سفر بود و در حالی که ظلمت و تاریکی ذهن یا شب می آمد، به خدا و زندگی وصل می شد. نماز یعنی و فضا گشایی می کرد. پس به من آموخت که در راه مدام باید فضا را باز کنم، به ذهن نروم. اگر رفتم سریع شناسایی کنم و برگردم. صبر و حزم و پرهیز را چراغ راهم کنم و به او وصل باشم. از خدا فقط خدا را بخواهم. صفر شدن در مقابل او، انداختن پندار کمال، سجده کردن جان و مثل یک باز به شاه باز حق چشم نوختن را و از او غافل نبودن. از دقوقی آموختم و همونطور که آقای شهبازی می فرمایند، جوهر همه سجده ها مردن به من ذهنی است. کس نداند مهلا خدا، در خدا بگریز با رهزانده ها. بیت 477 دفتر ششم. و از غزل 472، سجده کنم پیش یار، گوید دل هوش دار. دادن جان در سجود جان همه سجده هاست. چراغ سوم، منقطع از خلق نی از بدخویی، منفرد از مرد و زن نی از دویی. از جدا بود ولی نه اینکه بدخو باشد، نه اینکه به خاطر حسد، خودبینی، پندار کمال و همانیدگی های دیگر. و منفرد بود از مرد و زن ولی نه از دویی. و جدا بودن خود را از مرد و زن دلیل این نمیگید که بین خود و خلق در صورتی که این چراغی بود برای من که دقوقی در صورتی که با خلق مهربان و شفیع و نافع بود مثل آب و به خلق دعا می کند و قضاوت نمی کند، به نیک و بد مهربان است و از مادر بهتر و پدر والاتر، ولی فقط توجهش را به مرکز خودش می برد، منفرد از آنها. به خودم می گویم دیده آور دیدگان نوحه گری، مدتی بنشین و بر خود می گری. و همچنین مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. و از اینها یاد می گیرم. چراغ چهارم، جز از کل جدا نیست، خرد ما به خرد کل وصل نیست مگر اینکه تبدیل شدیم. جز از کل قطع شد بیکار شد، عرض از تن قطع شد مردار شد. تا نپیوندد به کل بار دگر، مرده باشد نبودش از جان خبر. بیت 19:36 از دفتر سوم و 19:37. هر وقت جز از کل جدا شود باطل و بیهوده می شود و مردار، و تا دوباره به کل وصل نشود مثل مرده است و از جان اصل دارد. و اگر حتی به جنبت سندی بر زنده بودن اونی مگر اینکه تبدیل شود و به کل بپیوندد. پس تا من به اصل خود بنده نشوم، حتی اگر در خیالم از من ذهنی زندگی میگیرم، دلیلی به زنده بودن من به زندگی نیست و کارافزایی و بیهودگی است. فقط خرد از خرد کل است. در صورتی که باید با فضاگشایی خردم به خرد کل وصل شود و در راه تبدیل باشم. و همینجور که پریسا جون همیشه اینو میخونن، چاره آن دل عطای مبدلی است، داده او را قابلیت شرط نیست. و همچنین دو بیت از جناب محمود شبستری هست که میگن تو آن جمعی که این وحدت آمد، تو آن وحدت که این کسرت آمد. کسی این راه را داند کو گذر کرد، ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد. چراغ آقای شبازی وقت دارم یا یک دفعه دیگه بیام با اجازتون؟
خب میخواین یه چراغم بخونید؟
چشم.
دفعات بعد
چراغ پنجم. چشم، متشکرم، مرسی. چراغ پنجم، با چنین تقوا و اوراد و قیام، طالب خاصان حق بودی مدام. در سفر معظم مرادش آن بودی که دمی بر بنده خاصی زدی. بیت 1945 و 1946 از دفتر سوم. دقوقی در عرصه فتوای خلق بود پیشوای مردم و در پرهیزکاری و تقوا از فرشته جلوتر. منظور این که همه می توانند از اون نور و بینایی دید بگیرند، مثل دقوقی من آقای شهبازی، و چراغ خلق باشد. در سیر و سلوک ماه نورانی را مات می کرد که ما از نظر جسمی نور می دهد و محدود، ولی دقوقی از طریق هوشیاری حضور منور بود، به جهان و جهانیان نور پخش می کند و راه را روشن می کند و خاصیت بی‌نهایت و ابدیت خدایی درش نهفته است و ارتعاش نامحدود. با چنین تقوایی و اورادی مدام و هر لحظه طالب خاصان حق بود، کسی که حتی دین به اصول دینداری او رشد می برد، یعنی با فضاگشایی زیاد و هوشیاری حضور که همان پرهیزکاری و تقوا و فضای گشوده اش و قائم بودن هوشیاری روی هوشیاری دین را هم احاطه کرده بود، ولی باز هم طلب دارد. در اینجا چراغ طلب است که چقدر مهم است. پس من باید طلب را همیشه افزون کنم و در این راه همواره طالب خاصان باشم. این راه بی نهایت است و طلب هم در آن بی نهایت است. وقتی من الست را لبیک گفتم، طلب دوباره برگشتن به هوشیاری حضور را در وجودم گذاشته و طلب قرین شدن با خاصان خدا.
که این من را از پندار کمال دور می کند. به من هضم و صبر و شکر می آموزد و به دنبال طلب بیشتر در این سفر و فضاگشایی بیشتر و بهره‌مند شدن از خواص بندگان خاص الهی که در اینجا برایم حضرت مولانا و آقای شهبازی و دوستان و جانی گنج حضور هستند. بیت 2353 از دفتر سوم. در الستان کو چنین خوابی ندید، اندر این دنیا نشد بند و مرید. در الستان کو چنین خوابی ندید، اندر این دنیا نشد بند و مرید. و بیت 1734 از دفتر پنجم. کین طلب در تو گروگان خدا، زان که هر طالب به مطلوبی سزا. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دل از این چاه تن بیرون شود. و دقوقی چون اون فضای گشوده شده را می شناسد، به دنبال همان فضای اکتایی هست و حتی از خدا می خواهد که آن دست از اولیا که از دید باطن در حجاب بودن به او مهربان فرماید، چون می داند که سخن اولیاء حق آکنده از اسرار است. به عبارتی من باید این لحظه طالب هوشیاری خاصی از طرف حق باشم که با من قرین شود و دم ساز و این دم از طریق او زندگی به من بیاموزد و صحبت کند. در حالی که به سیر و سفرم ادامه می دهم و جنبش و حرکت را دارم و کار معنوی را ادامه می دهم، باید ناظر باشم، شناسایی کنم و طالب قرین خواستگان با هوشیاری حضور. این همی گفتی چو می رفتی برا، کن قرین خواستگانم ای الا. 1947 از دفتر سوم و ابیات مخصوص پویا جون و یلدا جون که جنبش و آمد شده ما و اکتساب هست مثالی بران قفل و حجاب. بی طلب نان سنت الله نیست، بی کلید این در گشادن راه نیست. و برای من مصداقش این است که مشتاقانه طلب این را دارم که در کلاس گنج حضور از نینا جان یاد بگیرم، مشتاقانه پیام پریسا جان، نجمه جان، سارا جان، فائزه با جان دل گوش بدهم، مشتاقانه صدای دلنشین نیما، ساراها، مریمها، لیلا، مرجان را گوش کنم و عمل کنم، از دنیا و سعیده و علی جان، از نسترن و فرزانه و اشرف جان، از جناب آقای باقر، از مهدی و عارف، از شکوه و آزاده بیاموزم و از تجربیات آقای فرشاد و آقای ایلامی یاد بگیرم و مشتاقانه از تمام دوستان گنج حضوری بیاموزم. مرسی آقای فرشاد.
خیلی زیبا. آفرین. خداحافظی میکنم با تون.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خداحافظی.
بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
زهره هستم از فولاد شهر اصفهان.
بله خانم زهره، تلویزیون خاموشه دیگه نه؟
بله همین الان خاموشیش کردم.
بله بفرمایید.
خدا قوت استاد.
خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید.
ممنون استاد، من ما که کاری نمی کنیم. استاد من این هفته متن ننوشتم، فقط خواستم که ازتون تشکر کنم.
ممنونه.
از بینندگان عزیز که هر کدومشون یه پیام جدید دارن، جای شکر داره که پیام جناب مولانا به گوش همه جهانی ها رسیده و این کار با زحمت و تلاش شما انجام شده.
خواهش
بونه. ممنون استاد. استاد شما به ما یاد دادین که جهان ذهن جهان بارون است، هیچ چیزی اینقدر ارزش واکنش تا نداره. بیمرادی ها رحمانیت خود دستند. ارزش شما ارزش خاموش بودن، ارزش فضاگشایی و تسلیم، همه اینها رو شما به ما یاد دارید. من یک ترسی که همیشه داشتم استاد این بود که دوست نداشتم که توی جمعی ایرادامو به هم بگه. خیلی از این موضوع ترس داشتم که به هم بگن زهره تو اینجوری هستی. ولی الان به لطف شما و جناب مولانا هیچ ترسی از دیدن منهای ذهنیم ندارم. شناسایی میکنم. نتونستم که صفرشون کنم، ولی تا جایی که بتونم سعی میکنم ناظر ذهنم باشم، نه آزی ذهنم. با ذهنم هم آواز نمیشم و این شعرهای جناب مولانا را واقعا نمیشه با ذهن درک کنی یا با چیزی بخوای. با شرای جناب مولانا باید زندگی کنیم. در این هفته شرای جناب مولانا خیلی کمکم کرده.
یعنی یک شاه کلید بوده واسه من که بیمرادی شد قلابوز بهش خفت الجنه شناعی خوش زرشت. از دفتر سوم بیت 3467 عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتن از مولای خیش. یعنی من هر 10 دقیقه نه یه بار استاد اینا رو برای خودم تکرار میکردم و میخوندم و هر بیمرادی که میدیدم واقعا شکر میکردم که چقدر قشنگ شد. قبلا با دعوا میکردم با بیمرادی هم ولی الان دیدم که بیمرادی چقدر رحمانیت داره و چقدر آدم میتونه با این کار فضا گشایی کنه. مدر تلایی گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی زکت چیزی مخواه گر نخواهی من کفیلم مر تو را جنت المعوا و دیدار خود. استاد جان تمام شد.
خیلی زیبا ممنونم زحمت کشیدین. پس خداحافظی کنید. کسی دیگه که نیست صحبت کنه؟
نه خیلی استاد.
باش خداحافظ شما.
خدا
بفرمایید.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر.
بله سلام مریم خانم، خوبی شما؟
ممنون.
چه عجب ماشاءالله.
بوت من زدر در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بیمرادی. برنامه شماره 921 و غزل شماره 2842 از دیوان شمس مولانا، ظهور مراد دل مرکزی رها شده از قید و بند همانیدگی و گفتگوی ذهنی. قدمی مبارک و بی‌نظیر به جهان بیمرادی، قدمی مبارک به جهان بیچون و چگونه و خود را لایق آن دانستن، در نتیجه ظهور شادی بی سبب. قدمی مبارک به جهان عدم و آغاز خاموشی ذهن از مقاومت و قضاوت، در نتیجه شناسایی بهتر و بیشتر دردها و پندار کمالها و بدشومیهای علم همانیده. قدمی مبارک به جهان بی زمانی و ظهور جاودانگی یا طال بقا که عمرت دراز باد. سوی دل ما بنگر که از هوس دیدن تو نیست شد و سیر نشد از طلب و طال بقا. دیوان شمس غزل شماره 41. فضای جاودانه گشوده شده درون انسان که عمرش دراز باد امانتی است از زندگی که بسیار سزاوار قدم برداشتن در آن راه و طلب آن را داشتن است. زان سو که فهمت می رسد باید که فهم آن سو رود، آن که دهد طال بقا او را سزد طال بقا. دیوان شمس غزل شماره 21. قدمی مبارک به اتصالی بی کیفیت و اندازه و قیاس ذهنی، اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. دفتر چهارم بیت شماره 760. قدمی مبارک و خجسته به سعادت و دولت جاودانه، به یاری بزرگان و راهدانان و زیر بار اشتباه خود رفتن. هر که از استا گریزد در جهان اوز دولت می گریزد این بدان. دفتر دوم بیت 2591. قدمی مبارک به دری گشوده شده به جهان بی خودی و بی مرادی، که اگر ذره ذره این عالم به کلید تبدیل شود راه گشای این راه نخواهد بود. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن بندر رضا. ذره ذره گر شود مفتاح‌ها این گشایش نیست جز از کبریا. دفتر سوم بیت 3073 و 3074. قدمی مبارک به جهان شکر و صبر و پرهیز، پرهیز از پندار کمال، پرهیز از مقایسه کردن و پرهیز از سوال کردن. قدمی مبارک و بی‌نظیر به دری گشوده از رحمت بی نهایت در راه شناسایی هرچه بیشتر و فضاگشایی هرچه بیشتر. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفن احد. در البیت 3765. و سلام، خدا نگهدار شما و همه دوستان.
خیلی زیبا مریم خانم، خدا حافظ. عالی، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه لحظه گوشید. سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
ممنونم. از کجا زنگ میزنین؟
بس کرای تماس میگیرم، شهبانو هستم.
بله بله، بفرمایید.
آقای شهبازی اگه اجازه بدید میخواستم غزل 767 رو به آواز بخونم خدمتون.
بفرمایید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم
جانم، بفرمایید.
سنما جفا رها کن، سنما جفا رها کن، کرمین روا ندارد، کرمین روا ندارد. بنگر به سوی دردی، به سوی دردی، بنگر به سوی دردی، چیز کس دوا ندارد، چیز کس دوا ندارد. ز سبا همی رسیدم، ز سبا همی رسیدم، خبری که می پذیدم. ز غمت کنون دل من، ز غمت کنون دل من، خبر از سبا ندارد، خبر از سبا ندارد. ز فلک، ز فلک فتاد تشتم، دل دل به محیط غرقی گشتم، غرقی گشتم، غرقی گشتم، غرقی گشتم. به درون بحر جستو، به درون بحر جستو، دلم آشنا ندارد، دلم آشنا ندارد. همی عمری چنیدم، همی عمری چنیدم، به دست شاد خورم، به حق وفا یاری، به حق وفا یاری. چه به کس وفا ندارد، چه به کس وفا ندارد. برویم مست شب، برویم مست شب، دل ساغر این شکر لب، آن شکر لب. چه به جام چند گریزد، چه به جام چند گریزد، چه کسی زبان ندارد، چه کسی زبان ندارد. آقای شهبازی تقدیم به شما و همه دوستان.
خیلی زیبا. آفرین آفرین. پس دیگه با آتم خداحافظی میکنم.
آقای شهبازی پیغام دارم.
پیغام دارین؟ بله. فکرم پیغامتون همین بود. بفرمایید. خواهش میکنم.
یه پیغامی داشتم، یه تجربه‌ای که خیلی فضاگشایی کردم و خیلی درس رو ازش یاد گرفتم. آقای شهبازی میخوام خدمت شما دوستان.
بله بفرمایید، ما هم یاد بگیریم. بله.
به تن اینجا، به باطن در چه کاری، شکاری میکنی یا تو شکاری؟ آقای شهبازی من هر لحظه خودم میپرسم شهربانو این لحظه شکاری میکنی یا تو شکاری؟ من
یه تجربه داشتم، این که حدود یک ماه پیش یه تصادف شدیدی داشتم آقای شهبازی. توی دور برگردون داشتم دور می‌زدم که سرعت هم زیاد بود، برخورد کردم شدیداً به یک ماشینی که از جلو، اونم خانم بود راننده و سرعتش خیلی بالا بود. یه تصادف خیلی شدیدی داشتیم که من یه لحظه که به خود آمدم فقط دیدم که ماشین ما داره میچرخه. بعد پسرم کنارم نشسته بود، ماشین ما خسارت خیلی زیادی دید. بعد اینکه طوری که اصلا دیگه نمیشد قابل چیز نبود که روشن کنیم بیاریم و با بکسر کردیم آوردیم اون روز. بعد اینکه اون لحظه پسرم اومد پایین با خانمی که راننده بود و سرعتش خیلی بالا بود وارد مشاجره شدن. اون پسرم میگفت چرا اینقدر سرعتت بالا بود، این گفتش میگفتش که شما خب اومدید زدید به من و اینا. خلاصه وارد مشاجره شدن. منم تا حالا نه تصادف کرده بودم نه تصادف دیده بودم، خیلی هم کم رانندگی میکنم. بعد واقعا اون لحظه هیچی نگفتم، نمیدونم، خیلی ساکت بودم، ترسیده بودم. بعد رفتم جلو، سرم آروم کردم، مامان ساکت باش، هیچی نگو، اتفاق حالا افتاده. رفتم جلو به خانمی گفتم خانم خواهش میکنم آروم باش، پسرم 20 سالشه جوونه، باش وارد مشاجره نشو اینا. یه دیدم جلو ماشین این خانم یه بچه دوسایی نشسته و کمربند بسته. جالب این که بچه اصلا گریه میکرد به اون تصادفی که ما کردیم و ماشینا به هم خوردن. بعد خانمم خودش خیلی ترسیده بود. بعد گفتم خانم اجازه میدی بچه تو بغل کنم. اون لحظه یاد حرف شما افتادم آقای شهبازی، شما گفتین که بچه هایی که کوچیکن هنوز منو یاد نگرفتن توسط خانواده جامعه، این بچه ها من دارن، اینا خودان. واقعا بچه هایی احساس کردم خیلی آرامشی گرفتم، خدای ممنونم که اینجا بودی، حضور خداوند واقعا اونجا حس کردم و شکر کردم که چهارتامون هیچ آسیبی ندیده بودیم. بعد اینجا آقای شهبازی، این نمیدونم حالا لطف خداوند بود، این پلیس راهنمای رانندگی خود دیر کرد، ما یه زنگ زدیم ایشون نیومدن تا برای کمیکه، خیلی خود دیر کرد. من کنار این بلوار نشسته بودم، یه لحظه خودم رو گفتم الو صدای من میاد؟
بله بله الان میاد، یه ذره قطع شد.
بله اونجا نشسته بودم، یه لحظه گفتم من حالت این یک مرده داشته باشم، من تو این اگه تو این تصادف مرده بودم چیکار میکردم. بعد میدیدم خانم زنگ میزنه به همه، به همسرش، به برادرش، خواهرش، و قضاوت نمیکردم ولی میگفتم خب اونا میترسن. من واقعا اینا رو ناظر ذهنم بودم و ناظر اون صحنه بودم بدون هیچ واکنشی. بعد آقا شهبازی، این ابیاتی که شما همش مدام تکرار میکنید، همه اینا میومد به من خیلی کمک کننده بود. که این بیتی که تیر را مشکن که آن تیر شهیست، نیست پر تاویز شست آگهیست، ما رمیتا از رمیتا گفت حق، کار حق بر کارها دارد سبق، بوسه ده بر
خط شد. بله خب بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لادن هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله لادن خانم، خوبین؟
خیلی ممنونم، شما خوب هستید؟
خوب ممنونم. بله بفرمایید.
برنامه زیبای امروز مثل همیشه و همه دوستان عزیز، پیام ها خیلی عالی بود، واقعا خیلی
بله.
خیلی ممنون
جانم.
با اجازتون یک پیامی رو نوشته بودم به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله.
از ابیات شفا بخش مولانا و آموزش برنامه گنج حضور یاد گرفتم که آن چیزی که تحت عنوان عشق در ارتباط انسان با دنیای بیرونش تجربه می شود چیزی به جز انعکاس روی زیبای زندگی در صورتهای مختلف نیست. حواس جسمی انسان تنها صورت را می‌بیند و نقش را تجربه می‌کند، اما فضای گشوده درون زندگی را می‌بیند. به بیان دیگر زندگی خودش را می‌بیند. خودش هم عاشق است و هم معشوق.
زندگی بر صورت عشق نمی‌ورزد، آنکه به وجود زیبای خودش در آفریده دیگر مانند انسانی دیگر یا حتی یک موسیقی زیبا عشق می‌ورزد و آثارش در جهان محسوس توسط انسان تجربه می‌شود. شاید مقصود از تجربه دیدن و شناسایی صورت‌ها با حواس جسمی، شناسایی روی زندگی در صورت‌های مختلف از طریق همین تجربه باشد. مولانا برای بیان این مطلب این مثال را می‌زند که وقتی جان از بدن مشروقی در این جهان بیرون شد، عاشق هم دیگر توجهی به او نمی‌کند. عشق او پیدا و معشوقش نهان، یار بیرون فتنه او در جهان. آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، چون برون شد جان چرایش هشته ای. صورتش برجاست این سیری و چیست، عاشق آواجو که معشوق تو کیست. مولانا میگوید ای انسانی که در ذات عاشق هستی، معشوق اصلیت را جستجو کن، که البته این جستجوی ذهنی نیست بلکه جستجوی از ورای جستجوست که زندگی خود از طریق وجود تو انجام میدهد. مولانا یادآوری میکند که اصل خورشید است، خود زندگی است. آنچه که انسان با حواس جسمی تجربه میکند مانند دیدن پرتاب خورشید بر دیوار است. مقصود این است که با دیدن پرتاب خورشید ای به وجود خورشید ببریم. مولانا میگوید عاشق شدن بر صورت یا هر چیزی که ذهنشان میدهد مانند دلبستن به کلوخ است. پرتاب خورشید بر دیوار تافت، تابش عاریتی دیوار یافت. و کلوخی دل چه بندی ای سلیم، با طلب اصلی کتابت او مقیم. کن جمال دل جمال باقی است، دو لبش از آب حیوان ساقی است. خود هم او آب است و هم ساقی و مست، عرصه یک شد چون تلسم تو شکست. جستجوی خورشید انسان را به جمال باقی یعنی زیبایی جاودانه که اصل همه زیبایی هاست زنده می کند، همان سرچشمه آب حیات یا ساقی زندگی. در لحظه که انسان به وجود او زنده می شود، درک می کند که هم آب و هم ساقی و هم مست خود او بوده که در وجود انسان یکی شده است. این لحظه شکستن تلسم دید جدایی و زنده شدن به دید عدم است. از دید عدم همه انسان‌ها و همه مخلوقات جزی از بحر یکتایی هستند و مرزی میان هوشیاری نیست. دید عدم یا معنی حقیقی انسان را از نیازمندی به نقش‌ها و صورت‌ها آزاد می‌کند. این سنجش می‌تواند در هر موقعیتی کمک کننده باشد که آیا من در ارتباط با خودم و بیرون بر نقش عاشق‌تر می‌شوم یا از همانیدگی با نقش‌ها آزاد می‌شوم. معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. معنی آن نباید که کور و کر کند، مرد را بر نقش عاشق تر کند. دفتر دوم عبارت 720 و 721. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم، خیلی زیبا، زحمت کشیدید. خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خواهش میکنم بفرم.
خونده هستم از جوزدان نجف آباد. تشکر میکنم از برنامه عالیتون. با اجازتون گوشی رو میدم دخترم.
بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام، خوبی شما؟
عالی هست، خیلی من خنده میگیره بخشم.
چی شده میخندید شما آیده خانم؟
آسان همین خوشحال شدم که گرفت، قد خندم گرفت، نتونست کنم و کنترل کنم. ببخشید، معذرت خواهی میکنم.
خواهش میکنم. نه بخندی، خنده خیلی خوبه. ما الان به خنده زیاد احتیاج داریم که کسی نتونه جلویشو خنده، جلوی خندهشو بگیره. واقعا الان نیازمندیم. بله.
ممنونم استاد.
جانم بفرمایید.
بله. دامن ذهنی عمل کردن ناامیدی میاره. یک خدایی وجود داره که اون باید عمل کنه، اون باید فکر کنه و اون باید فکر ما تعیین کنه و ما باید فضا رو باز کنیم. نباید از این چیزی که ذهنمون نشون میده چیزی بخوایم یا ذهنمون به ما بگی که چه کار کنیم. هر وقت ذهن ما به اون میگه چی کار کنیم، مطمئن باشیم که اون کار به درد ختم میشه، چون ذهن ما هنوز به عدم متصل نشده. مشاور ما من ذهنی ما بوده است و همیشه بر اساس این من ذهنی عمل کرده ایم. به خاطر همین باید مراقب من ذهنی ما باشیم. راهنمای بهشت به اندازه کافی کار کردن و درست عمل کردن است. بهشت زیر کوشش ها و سختی های ماست. با من ذهنی فکر عمل کردن خود درد است. خواسته ها و روش های من ذهنی مخرب است و خرد زندگی در آن نمی ریزد. الان یک فضای لایتناهی هست که ما را نمی بینیم. چرا ما را نمی بینیم؟ چون آن چیز که ذهن ما نشان می دهد را می بینیم. هر لحظه خرد زندگی به صد شیوه مختلف خودش را به ما نشان می دهد. ولی ما چون چیزهای ذهنی را می بینیم، هیچ وقت آن را نم دیده ایم نم لمس کرده ایم. هر چقدر بیشتر توجه ما را از روی آن چیزی که ذهن نشان می دهد کنده کنیم و این توجه رو روی فضای گشوده شده و خاموش ذهن بگذاریم، ما خردمندتر می شویم. ولی این کار سخته که نگذاریم توجه ما را ذهن نبرد. برای اینکه ما شرطی شده ایم و یک سری کارها در ما به صورت اتوماتیک انجام می شود، مثل قضاوت و مقاومت. ما ناخودآگاه راجع به هر پدیده و هر چیزی قضاوت می کنیم. ما در ذهن و من ذهنی یک دانش داریم که آن را اتوماتیک به کار می بریم و این به ما ضربه می زند. کنده شویم از آن چیزی که ذهن نشان می دهد، چه ابزارها و دستوراتش باشد، چه چیزی که نشان می دهد. در آن چیز زندگی نیست. ما که بی نظیر هستیم، بنده چیزهایی که ذهن ما نشان می دهد شده ایم و به مقایسه افتادیم. ما درک نمی کنیم که آن چیزی که الان ذهن ما به ما نشان می دهد زندگی ندارد و فقط یک تصویر است که خود ما ساخته ایم و اصلا وجود ندارد. آن چیزی که حقیقی است و وجود دارد خود عدم است که ما آن هستیم. ما دائما قربانی اتفاقات می شویم و مداوم به خودمان درد می دهیم. اگر این لحظه عقل ما را صرف کنیم و بگذاریم عقل زندگی به جای ما تصمیم بگیرد، هیچ ضرری نمی کنیم و وارد بهشت خدا می شویم. تمام شد استاد، ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین. خب همینو
ممنونم استاد.
به صورت ویدیو می فرستیم برای ما؟
بله استاد.
ممنونم. بس خداحافظی کنم باهاتون.
خدا.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت استاد.
خواهش میکنم. شما
پروین هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
خواهش میکنم پروین خانم، بفرمایید.
بله با اجازهتون. بوت من ز در در آمد به مبارکی شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادی. این لحظه وقتی انسان خواسته های خود را از جهان به صفر برساند، از همنشینی با قرین بد اجتناب کند، به دنبال اندازه‌گیری پیشرفت خود نباشد،
عجله ذهن برای زنده شدن به زندگی را کنار بگذارد و با ذهن خاموش آرام و قرار گیرد، شور زندگی وجودش را فرا می گیرد و به بی نهایت شادی و برکت خداوند زنده خواهد شد. مراد دل هدفهای جسمانی نیست، هدفهایی که به زمان نیاز دارند. قدمی که در این لحظه برمی دارم زمانی درست است که با تمام وجود بدون هیچ توقعی در لحظه حاضر باشم، ناظری بدون مقاومت و واکنش. وجود غم نشانه ترس از دست دادن یک همانیدگی است، پس غم هیچ مفهومی ندارد. تعیین چگونگی برداشتن قدم های دوم و سوم مساوی خراب کردن قدم اول و تنها قدم است. با درست برداشتن این تنها قدم خداوند قفل همانیدگی ها را می گشاید. دیدن از طریق خداوند و قضا جایگزین دیدن از طریق درد می شود. امروز قیامت تو برپاست، برخیز قدم بر آسمان نه. حیف است اگر این تنها قدم را جای غیر از آسمان فضای گشوده شده بگذاریم. این فضای گشوده زمین همانیدگی ها را می لرزاند و زندگی به دام افتاده در دردها را آزاد می کند. همه بی خودی پسندم، همه تن چو گل بخندم، به طرب میان بزدم که چنین دری گشادی. ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین. خدا حافظ.
ممنون، خدا حافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم
آقای شهبازی. دوباره بسته دار، خدا شکر.
شما همون کسی بود آواز میخوندین؟
بله بله، شهبان هستم از کرج.
بله بله، بفرمایید.
زندگی میخواد سیوان من شنیده بشه. خدا شکر.
بفرمایید.
بله، داشتم از ادامهش بگم دیگه.
بله بله، از ادامه، بله، از اون جایی که مونده. تصادف رو
بله، تصادفی کردیم. بعد من پلیس راهنمایی رانندگی طول کشید بیاد، من اونجا کنار بلوار نشسته بودم و یه لحظه گفتم فکر کن مردی، اگه مرده بودی چیکار میکردی؟ واقعا ماشینم خسارت زیادی دید. بعد این که من اون موقع بدهکار بودم، 20 میلیون وام گرفته بودم بدهکاریمو بدم. بعد این ذهنم یک حمله میکرد که بیچاره شدی الان بعد این پول و وامی که گرفتی بعد ببری ماشینتو درست کنی و کلی بدهکاری هم داری. بعد اینکه ذهن واقعا به من حمله میکرد و من این ابیات واقعا کمک کننده بود. آنچه ز زخم تیر او کوه شکاف میکند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. هر لحظه میگفتم پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت، تو را کند به عنایت از آن سپس سپری. و این قضا، این اتفاق، این لحظه، اگر من فضای گشایی کنم یه عنایتی از اون فضای گشوده شده میتونم دریافت کنم. بعد واقعا خودم رو مرده تصور میکردم. پسرم میمد میگفت مامان جان دیگه من ذهنی هی حمله میکرد بیچاره شده اینا، دیو چه عادت شود از افتتان استعانت ید از انسیان. پسرم میمد میگفت مامان به این ماشین داغون کردی، بدبخ شدیم، بیچاره شدیم، مقصرم هستی که شامل بیمه و اینجور چیزا هم نمیشه، باید خودت ماشین خسارت ماشین رو خودمون پرداخت کنیم. بعد سرم گفتم من واقعا شکر میگم، شکر گویم دوست را در خیر و شر، زان که هست اندر قضا از بد بتر. و اونم گفت آره بشین شکر تو بگو تو. بعد آقای شهبازی واقعا از این فضای گشوده شده من خیلی عنایت زیادی به من رسید که ذهنم نتونست منو بکشه. قشنگ ذهنمو میدیدم، خودمو میدیدم، چنان آرامشی، چنان فضایی رو احساس کردم اونجا که خیلی مثلا به زبون نمیتونم بیارم. بعد اومدیم و اصلا ناراحت نبودم، اصلا ناراحت نبودم. من گفتم حتما یه درس توی این نهفته است. من که اولا که عجله میکنم همیشه تو رانندگی، مکر شیطان است، تعجیل و شتاب، لطف رحمان است، صبر و احتساب. همه این ابیاتی که شما برای ما تکرار میکنید چقدر به کمک ما میاد تو اینجور یه اتفاق، یه حوادث اینجوری. بعد اومدیم، من واقعا بدهکاری داشتم و مشکلاتی که این ماشین هم اینجوری خسارت دید. بعد چند روز بعد برادرم اومد، من یه زمینی داشتم که مدت ها بود برای فروش گذاشته بودیم، فروش نمیرفت. برادرم اومد پیشنهاد داد من یه مقدار از زمین شما رو میخوام بخرم و به این مبلغ و اینا. خدا شکر که معامله کردیم، منم قانون جبران رعایت کردم، مبلغ 20 میلیون تومان به برنامه گنج حضور واریز کردم، برنامه خودمون. واقعا برنامه‌ای که به ما غذای روح میده، چون ما مثلا میریم دانشگاه چقدر هزینه میکنیم، کتاب میخریم، چیز زیادی هم یاد نمیگیریم، ولی این برنامه واقعا به ما غذای روح میده. چرب و شیرین در ز حکمت روح را آزان که قوی گردد که بالا میرود. واقعا غذای چرب و شیرین به ما میده. خیلی ممنون از شما، از زندگی، از خدا، از مولانا، از همه سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم، آفرین.
پیغامم
خب تمام شد،
یه چیزی هم بگم موقع شعبازی من ذهنی من این کار رو همش به تعویق مینداخت. میگفتش که تو اول، چون قرار بودون ما زمینی که فروخته بودیم قرار بود اون زمین دیگه یه سازه، یه بنایی رو بسازیم، به من میگفت شما اول اون بنا رو سازه رو بساز، بعد این قانون جبران این پول رو پرداخت کن.
بله.
و من واقعا این بازی من ذهنیمو قشنگ میدیدم چجوری داره من القا میکنه. منم چون مولانا میگه هرچه آن خرخواست عکس آن کن آن بود راست، منم دیگه به حرفون گوش نکردم. اولین چیزی کاری که کردم قبل از همه کارا این مبلغی برای جبران واریز کردم.
ممنونم.
سلامت باشید،
باتون خداحافظی کنم. عالی، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام، استاد فرزانه هستم.
بله خانم فرزانه، خوبین؟
خیلی خوب، ممنون. استاد مرتی در رابطه با جبر من ذهنی تهیه کردن که به دادتون به استرس میذارم.
بفرمایید. بله،
در برنامه 921 استاد شهبازی فرمودن اگر رد آگاهانه هم میکشی فضا رو باز نگه دار، و دیگری این که هر من ذهنی که شناسایی کرده ای در مشاریت نگه داری خودش برو میریزد. آباد ها فرمودن که زندگی شما را هر دست آزمایش میکند که آیا برای مرادی فضا گشایی میکنی یا نه. این ها همچون آبی بر اساس حال پندار زمان من بود که تو هنوز برای منهای ذهنی همچون حسادت و تنگ نظری فضایت بسته میشود. در پی همه تدابندی و همینطور توجه به وضعیت ماهی نادان، زندگی نشان داد که من در جبه من زندگی به اسم مقایسه و بوف ماندم. این جهان یک حالتی است که من تصور می کنم باید جهان بیرون عوض شود تا من هم از این حالت بیرون بیایم. از آنجایی که زندگی همه کوشد، من هم مدام در آزمایش منبسط شدم قرار می گیرم که حالتی ها از زیر نفوذ این شرطی شدگی این قفل ذهنی از هوشیاری را بیرون بکش. اگر فضاگشایی انجام شود اختیار به دست زندگی میافتد و در واقع در جبر من ذهنی نیستم. مدرین من ذهنی همچون مستی شدم که جنایت ها می کنند، همچون مستی کو جنایت ها کنند. گوید او مزدور بودم من بخط، گوید از لیکن سبب ای زیش کار، از سبب در رفتن آن اختیار، بی خودی نامد به خود خوش خاندی، اختیار از خود نشد خوش خاندی. دفتر اول به دفتر پنجم بیت 41-5 و 41-7. فضا گشایی یا با مفتش خاندن انجام می شود و یا با خوشبوزی. اگر وضعیتی که در زمان حمله من ذهنی را داشتم بگویم، همزمان با اینکه من ذهنی در سرم اعتراض میکرد و میگفت تسلیم نشو، ولی یک لحظه تماما میخواستم در خوشبوزی قرار بگیرم. گفتم حداقل یک بار هم که شده فضا رو به سرقید و شد باز کن.
تو ما باش اصلا چرا هی با ذهنت همکاری میکنی؟ یا در برنامه نقطه بیستوی دوستا شهبازی فرمودن فضاگوشای شدید زمینت را میلرزاند، لان و سلم به اعتراض از ما برفت، چون عوض میآید از مفقود دست، چون که بیاتش مرا گرمی رسد، راضیم گر آتشش ما را کشد. دفتر سوم به سنیزده هفتاد و پنج و هزده هفتاد و شش. در من ذهنی ما انسان ها به علت ها و سطح شدگی ها و اعتراض ها عادت کرده ایم، چرا که می خواهیم از هر چیزی زندگی بگیریم. من ذهنی به همین سبب خودش را به حساب می آورد. به هر میزان که زندگی تلخ شده و غمگین هستیم، تنها با برداشتن یک عینک و یک فضاگشایی زندگی راحت می شود. هر علت غم و واکنش را ما از دم منبلا و تقلید کردن از دیده های گذشته آموخته ایم. ترد کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چجان. در نفر پنجم به کسیه تشداده هست. آنچه که در این لحظه قدمی برای آن برمی داریم و در آن فضا خوشا نیستیم، قدمی به دردت فکر های از پیشترین شده و قدمی در غیر از زندگی. قدم تنها در همین لحظه ماندن و زمان نساختن است. در غیر این صورت از اولی قدم و این لحظه که همراه با فضا گوشایی و بودن زیر نفوذ قضا پریده ایم و شروع را با ذهن انجام داده ایم که در نتیجه این لحظه با اشتیاق به مراد جهانی آغاز شده که این قابل اندازه گیری با ذهنی با چگونگی و چندینی، بلکه همان دم با قرارگیری در زندگی در جهت نوع عمل در بیمرادی مشخص خواهد شد. توی دل ما به نگه که توسط دیدن تو نیچ شده سیر نشد از طلب و طالب اقا اجله چهله یک طرف شده سر.
خیلی زیبا. کس دیگه که نیست دیگه؟
نیست.
خیلی زیبا، ممنونم، خیلی زحمت کشیده بود. خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام. خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنین؟
من زینب هستم از بروجن.
بله خانم زینب، این تلفن ناگهان گرفت. نه شما تعجب کردید.
آره خدایی تو یه لحظه گفتم باز
بله بله یه موقع میگیره دیگه. بله بفرمایید.
بله خدایش دو وقت رست از بچه ها منتظم میخوام باز میخوابت من یه لحظه کشید.
بچه ها
الو.
بله سلام.
سلام.
خیلی خوب.
از بروژه 6 ساله میخوام یه بیت شعر براتون
بفرمایید. بله.
تا کنی مغیر راحت بستنی خیلی را و خوب خالی میکنی، متاسف چون شد دلت با آن عدد، این بگو مهر را از خالی شد. همه خوزی آمدش که راستین که نخواهد شد بگو دریاستین. انسطو بپسید که به جانت آید از جانت قضای انسطو.
آفرین آفرین آفرین. شما اسمتون چیه فرمودین؟
میتراناز اشکانی.
بله بله. چند سالتونه؟
6 سال.
همین چند بیت یاد بگیرین شما دیگه بستونه. اینقدر این بیت ها مهمن که واقعا دیگه. خیلی ممنون، خوشا به حالتون که در این سن این بیت ها رو شما خوندین. بینا یادتون نمیره. بله بله بدین صحبت کنن.
سلام استاد شهبازی.
سلام.
سلام استاد بروجه.
شما
12 ساله.
چند سال یه بار دیگه؟
12 ساله.
12 ساله، آفرین. بفرمایید.
آفرین دیگه بچه‌ها بخونید.
بفرمایید. بله.
تلگو همه به جنگن روز صلح من چه آید که کینه ای هزاری به چراغ خود برفروز که یک چراغ روشن هزار مرده بهتر که بخست یک قد خوش هزار قامت گوش.
بله، آفرین آفرین. تمام شد؟
یه دونه دیگه هم بخونم.
بفرمایید. بله، هر چند تا حفظیم بخونید.
در خار پشت هر بلا خود را نزن تو هن هلا ساکن نشین زین ویر کن جال غذا زاغل فضا سمود رب العالمین با صابران هم نشین ای هم نشین صابران افر علینا صبرنا.
آفرین.
رفتم به بلدی دگر باقی تو فرمایی پدر مر صابران را میرسن هر دم سلام نوز ما.
آفرین آفرین. خب شما معنی این بیتارم میدونید؟
نه.
نمیدونید. خیلی خوب. خب از مامانتون بخواییم معنی های این بیتارم به شما توضیح بدن.
داره بهم یاد میده
کم کم. یاد کم کم. خیلی خوب. باشی، خداحافظی کنم با تو. باشی باشی.
الو.
بله. خب چه شعرهایی به بچه‌هاتون یاد دادین. آفرین آفرین.
لطف شما استاد، ما که بلد نبودیم استاد.
نه همین که شما میخواین به بچه‌تون شعر به این مهمی رو یاد بدین، خب بچه‌ها به آسونی یاد نمیگیرن. مادر باید زحمت بکشه و شما زحمت لازمو میکشین، ولی فرزندتون رو در مقابل حوادث بد بیمه میکنید. اگر همون فرزند 6 ساله شما معنی همون چند بیت رو بفهمه، براش کافیه، بیمه کردین.
بله.
لازم نیست بیمه بکنید، همون چند بیت بیمه میکنه. چه بیت های مهمی هن اونا دیگه. بله. شما معنی اینا رو هم یواش یواش بهشون یاد بدین، بگین صحبت کنند، تعریف کنند، با حوصله بشینید گوش بدید و تشویقشون کنید. آفرین. اون موقع خواهید دید که اینا معانی رو خیلی زود یاد میگیرن.
بله
بله. بفرمایید، در خدمتتونه.
ببخشید استاد، دخترم میگه دفعه قبل از من خواستی که هزار بلند بگم، یعنی بکشم، ولی من انجام ندادم.
نه اونا میکشن.
من میخواستم هزار بلند بکشم.
هزار با
من متوجه نشدم، باید ببخشید.
هزار، آخه فرزندان شما واقعا هزار رو نشون میدن، هزار. ولی دیگه حالا شما هم بکشین دیگه، شما هم مال بروجن هستین دیگه، مثل بروجنی ها میکشن هزار رو، نه اعداد و
بله بکنم لحظه
هزار تومن بدهکاری.
بله
درست.
نگو همه به جنگنده به صلح من چه آید که یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز که یکی چراغ روشن به هزار مرده بهتر که به هست یک قد خوش به هزار قامت کوش.
آفرین.
به اجازه میتونم مثلا بخونم؟
بفرمایید. بله بله.
من متوجه شدم دارم اشتباه میکنم. من همیشه دنبال تشخیص عیب‌های خود بودم. فکر میکردم این کار باعث میشود هم بیشتر به حضور برسم و هم پندار کمال داشتم. میخواستم تصویر زیبایی از خود بسازم، در صورتی که این عیب‌ها را من ذهنی من به من نشان میداد. دوباره مرا ناامید و خسته میکرد. حتی متوجه شدم که در پیغام‌هایم به صورت شکایت منعکس شده است. در پیغام قبلی از خانم پریسا متوجه شدم بین شناسایی با خرد حضور و شناسایی عیب و نقص‌ها با من ذهنی فرقی وجود دارد که من با این پیغام ایشان به این کار آگاه شدم. از ایشان خیلی خیلی ممنونم.
من ذهنی میگفت تو خیلی عیب داری و تا رسیدم به جایی که اون نشان میداد خیلی راه بود، در صورتی که این راه پایانی ندارد. همین که من راه درست را پیدا کردم خیلی شد دارد. بی نهایت حضرت از این بارگاه صدر را بگذار، صدر توست را. دفتر سوم 1961. شناسایی با خرد خداوند مرا به شکرگزاری هرچه بیشتر میبرد و نه به شکایت. در اینکه هر موقع عیب و نقصی را با خرد شناسایی می کردم اصلا نمی با خرد خداوند شناسایی می کردم اصلا نمی خواهد هیچ سعی تلاشی برای برطرف کردن آن انجام دهم، در صورتی که من ذهنی می خواهد خودش آن را برطرف کند و این کار یک قدم به عقب برداشتن بود. این کار باعث می شد من بیشتر ناامید شوم و بگویم دیگر فایده ندارد. هیچ وقت با وجود من ذهنی را نمی توان از بین برد. هیتر آشد تیغ دست خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. دفتر اول بیت 3222. همه چیز در دستان خداست. او میخواهد من عیبهای خود را با اتفاقاتی که خودش میداند شناسایی کنم. نباید در این کار یک سر من ذهنی باشد. اگر باشد از کارگاه خداوند بیرون میآیم. او دیگر نمیتواند به من کمک کند. کار من بی علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت. ای سقیم عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. آدرسشو اینجا ننوشتم، باید به وقت. با یک عنایت به صد گون اجتهاد، جهد را خوفت از صد گون فساد. وان عنایت هست موقوف مماد، تجربه کردن این ره را ثقات. بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست، بی عنایت ها نهان جایی مییست. دفتر ششم بیت 3839. و در پایان لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مر تو را، و نه خلعت را برد او با آسپس، که نیابیدم به خانهش هیچ کس. کوچکم
خیلی زیبا تمام شد؟
بله تمام شد.
عالی خداحافظی میکنم با تو.
خیلی ممنون. خدا
بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش میکنم.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین.
خواهش میکنم.
و گنج حضوری های عزیز. استاد جان، مریم هستم از فولادشهر اصفهان تماس میگیرم.
بله مریم خانم بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم. با اجازتون متن آماده کردم که به اشتراک میذارم. غزل شماره 2842. بوت من ز در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادی. تو بپرس چون در آمد که برون نرفت هرگز، که در آمد و برون شد صفتی بود جمادی. تنج آفرینش با طرح و برنامه و هدفمند است، در لحظه ماندن با فضای یکتایی همراه شدن است. ولی وقتی با من ذهنی همالیده می شویم، در گذشته و آینده به دنبال چیزها می گردیم و درد تولید می کنیم. با هم خواندگی ها بالا و پایین می شویم چون در ذهن ماندن است. ولی مرکز عدم می گه همه چیز خیره. وقتی در لحظه باشیم همه چیز مبارک و شادی آفرین و نیکوست. فکر آن باشد که بک شاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی. شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشکر شه شود. دفتر دوم ابیات 3207 و 3208. همیشه قبل از برنامه گنج حضور خواسته هایم در راستای من ذهنی و پر از توقع و انتظار از دیگران بود، به معنی اختیار داشتن نبود. همه از جمله خودم دوست دارم الماس شوم، اما تعداد کمی حاضرند تراشیده شوند. در واقع تعالی همیشه درد سیق خوردن دارد، دردی که از سر آگاهی و عشق باشد. پس هیچ الماسی بدون تحمل ضربه نمیتواند شکل زیبایی به خود بگیرد و ارزش وجودی واقعیش را دریابد.
تمام دردها و چالش هایی که در زندگی متحمل می شدم در حال تبدیل کردنم به الماس و ارزشمند شدنم است. پس مرکز عدم اینقدر ارزشمند هست که صبور باشم و با عشق روی خودم کار کنم و تشخیص و شناسایی به موقع داشته باشم. کورم از غیر خدا بینا بود و مقتضای عشق این باشد بگو تو که بینایی ز کورانم مدار، دایرم برگرد لطفت ای مدار. دفتر سوم ابیات 2363 و 2364. خداوند آغوش پر مهر خود را به سوی همه ما بشارت داده است و چه نویدی میتواند از این زیباتر و چه رحمت و عشقی میتواند از این بالاتر باشد. پس خدای را دریابیم و او را از خدای عشق به خدای عقل تنزل ندهیم. خداوند یگانه است و به درستی که او خدای عشق است. حضور یعنی هر لحظه تبدیل شدن و هر جا به یاد خدا بودن و تأثیر او را در همه امور جاری دانستن است. از هر چیز جز خدا و مرکز عدم با تبدیل شدن رها شدن است. عاشق سراپا تسلیم می شود و در خدمت خدا و همکاری با او در می آید. ای زفم مرده که دست از لان تهی است، چون غفور است و رحیم است این ترس چیست؟ دفتر دوم بیت 3078. اوتا جان تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
مهدی هستم.
بله آقا مهدی، خوبین؟
ممنونم استاد، عالی.
بفرمایید.
این لحظه لحظه انتخاب است. این به خود ما بستگی دارد که جهنم را انتخاب کنیم یا بهشت عدم را. در این لحظه یک اتفاق می افتد، یک پیغام از طرف عدم، و انسان باید انتخاب کند. اگر در این لحظه فضا گشایی کنیم، پس بهشت و آرامش آن را انتخاب کرده ایم. ولی اگر در این لحظه انتخاب ما فضا بندی و جدی گرفتن اتفاق باشد، ایزومهای جهنم را زیاد و زیادتر می کنیم. هل این لحظه خموشم، چمه عشق بنوشم، زره جنگ به پوشم، صف پیکار برارم. غزل شماره 1609. همه چیز بستگی به این لحظه دارد که تمام جهان هستی در اوست. پس خاموشی این لحظه را با فکر کردن حرام نکنیم و ترس از فضاگشایی را نباید داشته باشیم. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، عالی بود. خداحافظ.
ممنون استاد.
کسی دیگه
اجازه بدین؟
بله بله
بله استاد. گوشی خدمت. سلام استاد.
بله بله سلام.
خدا قوت.
آقای عارف بزرگان اونجا جمع شدن. آقا مهدی شما بفرمایید.
خجالت زده اون نکنید.
شوخی میکنم، بفرمایید.
با اجازت.
خواهش میکنم.
این برکه هوا تلخیده است، لیک از تلخی بود حق بست. گر جهاد و سوم سخت است و خشن، لیک این بهتر بود ممتحن. رنج که ماند دمی که ظلمنن، مویدت چونی توی رنجور من. دفتر ششم ابیات 1768 تا 1770. بیشک ترک کردن هوا و خواسته های من ذهنی، که این خواسته ها همان مراد طلبی من ذهنی، تلخ است. و همینطور باز نگه داشتن فضای درون و عدم نگه داشتن مرکز سخته. اما جناب مولانا میگوید این تلخی کمتر از تلخی دوری خداونده. یعنی چیز نخواستن و کامل نطلبیدن چیزی نیست در مقایسه با دوری خداوند و میگوید اگر تلاش برای رهایی از نفوذ من ذهنی و پندار کمال و پرهیز از همانیدگی ها و مراد نخواستن از من ذهنی سخت و خشن و دردآوره، اما بهتر از دوری خداوند است و میگوید اگر ما فضا را واقعا باز کنیم و مرکز را عدم کنیم، ظلمنن یا خداوند که سایمت هاست احوال ما را میپرسه و چگونگی حال ما را خداوند تعیین میکند و ما باید بدانیم اگر حال ما را فضای گشوده شده و خداوند تعیین کند، دیگر تختی باقی نمیماند، بلکه شادی بی سبب، آرامش، برکت، حس امنیت، هدایت در درون و بیرون ما جاری میشود. و در دفتر دوم ابیات 2588 و 2589 دارن: هر کجا بینی برهنه و بینوا، دان که او بگریخته است از اوستا، تا چنان گردد که میخواهد دلش، آن دل کور بد بی حاصلش. جناب مولانا میگوید هر وقت کسی را بینی از لحاظ مادی و معنوی برهنه و بینواست، البته در اینجا بیشتر منظور معنویه، یعنی چیزی پیدا نکرده و تلاش کرده اما چیزی پیدا نکرده. چرا؟ چون از استاد فرار کرده و حرف استاد رو گوش نداده. و ما باید بدانیم اگر از استاد که جناب مولانا و برنامه گنج حضور است فرار کنیم و به ابیات گوش ندهیم و اختیارمون رو ندیم دست جناب مولانا، به چیزی نمیرسیم و برهنه و بینوا میشویم. و همچنین در بعد عمیق‌تر بیت، در عمیق‌تر بیت، منظور از استاد فضای گشوده شده است. یعنی ما هر زمانی که از فضای گشوده شده برویم در ذهن و به حرف من ذهنی و همانیدگی‌ها گوش بدهیم، تا اون چیزی که من ذهنی می‌خواهد بشود خالی از حضور و هوشیاری نظر می‌شود. سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در یومدین که زلزل از زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. کوت و هندس چهرتن اخبارها، از سخن آیت زمین و خارها. دفتر اول ابیات 3275 تا 3277. جناب مولانا میگوید هر وقت ما تسلیم بشویم و فضا گشایی کنیم، در این لحظه به طوری که مرکنم شود و هیچ همانندگی باقی نماند، یوم دین که قیامت است در این لحظه گواه خواهد بود. و وقتی فضا گشایی کنیم قیامت میشه و همانندگی های ما مثل زلزله به لرزش در می آید و خودشان را به ما نشان می دهند و همانندگی ها و دردهای ما خبر و آگاهی خودشان را به ما می دهند و همینطور نیروی زندگی که در همانندگی ها تلف می شد به ما باز می گردند. و استاد، این بیتی که در برنامه 921 واقعا من رو من تاثیر گذاشت، در دفتر پنجم 3189 که جناب مولانا داشتن: ترک مشروقی کن و کن عاشقی، ای گمان برده که خوب و فایقی. یک با این بیت من متوجه شدم که من ذهنیم در یه حالتی داشت که همیشه فکر میکرد که یک تافته جدا بافته است و خیلی یه توهم خوب بودن و گندار کمال داشت که من تونستم با این بیت شناسایی کنم که در اصل جناب مولانا میبیند که ما باید ترک مشروقی کنیم، یعنی فضا رو باز کنیم و فکر نکنیم که اگر چیزی یا کسی ما رو به سمت خودش میکشونه ما حتما یک خوبیم یا یک برتری داریم، بلکه ما باید در برابر اتفاقات فضا رو باز کنیم و بتونیم با فضای گشوده شده عمل کنیم. و در آخر: بت من ز در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادی. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، پس خداحافظی کنم با تون.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم.
بله سلام، خوبی سلام. شما؟
خیلی ممنونم. صدا خوب میاد؟
صدا خوب میاد. و در ضمن شما آخرین تلفن ما هستید خانم فائزه. و آخرین نفر.
خیلی ممنون. من راستش نمیدونم حالا داشتم میدویدم که برسم، حالا خدا رو شکر من بیرون بودم و میگفتم اگه از بیرون تماس بگیرم احتمالا صدای خیابون اینا خیلی خدا رو شکر در صورت خیلی خیلی ممنونم
تماس برداشت.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
من زدر در آمد بوت من زدر در آمد به مبارکی و شادی، به مراد دل رسیدم به جهان بی مرادی. که چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. دوست داشتم یه دریافتی راجع به این بیت به اشتراک بگذارم، مخصوصا که متوجه می شدم که من ذهنی چطور، یا همون ذهن که در واقع وقتی ناظرش نباشیم به شکل من ذهنی در میاد، چطور دائما تصویر سازی و الگو سازی می کنه. حتی یک دریافتی که حضور ناظر انجام میده، در واقع توسط حضور ناظر دیده شده رو تصویر و الگوی ازش در واقع میسازه توی ذهن، و اگر که این بدون ناظر باشه این تصویرات شروع به هویت گرفتن میکنند و در واقع من ذهنی از اونجا بافته میشه. نکته خیلی جالبش برای من این بود که این دیده شد که چطور زندگی داره همیشه، یعنی حتی به زبان ذهنم که بخوایم بیان بکنیم، هر لحظه زندگی داره اولین قدم رو میذاره و نیکو میذاره، و فقط این من ذهنی و ذهن هست که یه تصویر روش میسازه و اگر ناظر نباشیم در واقع من ذهنی میشه، و این یک در واقع دریافت بسیار امید بخشی هست که دائما به ما قوت قلب میده که زندگی همین جور داره قدم اول رو بسیار نیکو میذاره. و واقعا نتیجه این دریافت و دیده شدن این بیت، همه بی خودی پسندم، همه تن چو گل بخندم، به طرف میام ببندم که چنین دری گشادی. این لطف زندگی که همیشه دائما مستدام در واقع جریان داره خودش، فقط این تصویر سازی این ذهن هست که میاد روش رو میپوشونه و از همون دریافته حضور ناظر در واقع تصویر سازی میکنه. ولی اگر که حضور ناظر اون رو هم ببینه، اون تصویرات در واقع قدرتی برای اینکه هوشیاری اونجا بخوان به تله بندازن ندارن و خیلی زیباست. در بی خودی واقعا این دری هست که زندگی برای ما گشاده و فقط میشه، یعنی شادی باید کرد دیگه، جز این کاری نداریم. خیلی خیلی ممنونم ازتون. حالا چیزی بود که دوست داشتم بگم.
خیلی زیبا،
سپاسگزارم از شما و همه دوستان.
عالی عالی خانم فائزه، عالی. خدا حفظی میکنم باهاتون. خب تلفن خانم فائزه کوتاه بود، یه تلفن دیگه بگیرم. بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای شهبازی، افسانه هستم از لرستان.
بله خواهش میکنم، شما دیگه آخرین تلفن ما هستید.
اگه وقت داریم خدمتون مزاحمتون
نه نه بشن. خواهش میکنم بفرمایید. بله
چش متنی آماده کردم، اگه اجازه بدیم با دوستان به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله.
آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد. دل خودم رو به هزاران روش امتحان کردم و هیچ چیز غیر از این که به خدا وصل بشم خوشنود و راضی نکرد و نمی کنه. پول در مرکزم گذاشتم، احترام و تایید از مردم گرفتم، همه از من تعریف و تمجید می کردن. شدم به خدا وصل بشم شادم. من سخن متین آقای شهبازی رو آویزه گوشم کردم. وصل شدن به خداوند زحمت داره، باید وقت بذارم، نورافکن روی خودم بندازم، قانون جبران رو رعایت کنم، قانون مزرعه رو مو به مو انجام بدم، ناظر ذهنم باشم، درد هوشیارانه بکشم، از خودم مراقبه کنم و وقت رو بیهوده تلف نکنم. مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیشی، زد رخیشی فرش خیشی بام خیشی. مولانا میفرمایند همه چی خودتی، همه چی در تو گذاشته شده، تو فقط باید روی خودت کار کنی تا پیغام خدا رو بشنوی. مردم نمیتونن به من کمک کنن، باید از دام من ذهنی خودم بیرون بیام. برای تبدیل شدن مرکزم رو با عدم نگه بدارم تا خداوند کمک کنه. این کار مستلزم کار روی خودمه. باید در مثلث تکرار و تعهد و مداومت باشم. هر زمان دل را دیگر میلی دهم، هر نفس بر دل دیگر داغی نهم. خداوند هر لحظه در کار جدیده. هر لحظه میخواد دل مادی منو که پر از باور و همهویت شدگی پاک کنه و با قضا به من هشدار میده. نگیم خداوند ما رو فراموش کرده و با ما کاری نداره. ما باید هر لحظه درست فضا گشایی کنیم و همهویت شدگی ها رو شناسایی کنیم و با خداوند همکاری کنیم. هانکو لا حول ها اندر زبان، از زبان تنها نه بلکه از عین جان. وقتی افکار منفی به سراغ ما میاد، باید هر لحظه بگیم هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند در این لحظه نیست. باید درست فضا باز کنیم و در این لحظه باشیم، فقط با زبان نگیم. این لحظه فقط خداونده، گذشته و آیندهی وجود نداره. تا نشد تحقیق از یاران مبر، از صدف مرسل نکشد آن قطره دور. مولانا میفرمایند تا زمانی که اتفاقهای بیرون روی شما اثر میذارند، هنوز شادی بی سبب رو نکشیدی، هنوز آرامش اصلی برای تو محقق نشده و تبدیل نشدی، از یاران نبر. نباید با خواندن چند بیت از مولانا یا دیدن چند برنامه گنجه حضور بگین من همه چی رو فهمیدم. قطره آب در درون صدف تا به صدف تبدیل نشه نباید صدف رو ترک کنه. پس من از یاران، از بزرگان مانند حضرت رسول، مولانا و آقای شهبازی که زندگی و خداییت رو در من به ارتعاش در میارن نمی برم و این برنامه رو ترک نخواهم کرد. با تشکر از زحمات بی‌دغدغه جناب آقای شهبازی و همکاران محترمشون و دوستانی که پیغام های عشق و تلفنی خود رو به اشتراک میذارن.
عالی عالی، خدا حافظ شما.
ممنون، خدا نگهدارتون باشه
انشالله.
خدا
حافظ
شما.
بله ممنونم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. واقعا از کسایی که رو خط اومدن، اونایی که پیغام خوب دادن، بله همهشون پیغام خوب دادن، تشکر میکنم. ولی یه عذرخواهی خیلی جامع، هم بدهکارم و همه ما بدهکاریم به کسایی که سعی میکنن بیان رو خط و صحبت کنن و نمیتونن. بله بازم تقاضا میکنم پیغام ها رو در حد 5 دقیقه 6 دقیقه نگه دارید تا تعداد بیشتری بتونن صحبت بکنند. دلم میخواد که راه حلی برای شما پیدا کنم و همه من با هم پیدا کنیم که شما بیاین پیغامتون رو بدین. میدونم پیغام داریم و پیغام هم عالیه. پیغامتون رو از طریق ایمیل یا واتساپ یا بگیم تلگرام بهتر، ترجیحاً تلگرام به ما بفرستید. اگر هم در این برنامه پیغامتون خوانده نمیشه میتونه جزو پیغام های معنوی بشه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی،
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.